رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. پلیس فرانسه برای مانع شدن به حرکت تظاهرگران به سمت کاخ رئیس جمهور در شهر پاریس از گاز اشکاور استفاده برده است. بنابر گزارش ها تظاهرگران با ماموران پلیس برخورد کردند و 340 نفر آنها دستگیر شدند. در فرانسه چند روز باز است تظاهرات مردمی ناراضی ادامه دارد و مقامات برای تامین امنیت 89,000 مامور پلیس را سفربر کردند. آخر هفته گذشته تظاهرات در پاریس به خشونت پیچید و در نتیجه 130 نفر مجروح شد. حکومت فرانسه هشدار داد ممکن است تظاهرات به نام کمربندان زرد به اختیار عنصرهای افراطی و سرکش بگذرد. تظاهرات بعد از آن سر زد که حکومت گفت مالیات از مواد سوخت را بالا میبرد، اما زیر فشار تظاهرگران امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز 5 دسامبر گفت از این قرار دست میکشند. اما این اعلان تظاهرگران را قانع نکرد. آنها حالا میخواهند مالیات در فرانسه پایین برده شود و مزد کاری آنها را بلند بردارند. مقامات مبارزه با رشوه‌خواری در تاجیکستان میگویند تحقیق پرونده یک افسر بازرسی دولتی اتومبیلی را که به رشوه ستانی متهم شود انجام دادند و برای محاکمه به دادگاه فرستادند. آژانسی مبارزه با کوروپسیا در تاجیکستان روز 8 دسامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت فردوس غفاروف سردار شعبه بازرسی در شهر استقلال روز 4 اکتبر راننده یک دوچرخه را در راه دستگیر کرده و بنابر نداشتن حجت رانندگی به میدان جریمه برده است و برای از جوابگری ماموری آزاد کردن او 2000 سومانی طلب کرده است. با گفته آژانسی بعد از شکایت رسمی راننده که از او اعنام بردند، فردوس غفاروف دستگیر و به رشوه‌ستانی متهم شده است. در بیانیه آژانسی آمده است فردوس غفاروف روز 6 اکتبر با اتهام گرفتن 2000 سومانی رشوه دستگیر شد. دادستان‌های آمریکا جزئیات پرونده‌ها به ازید دو شریک دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را نشر کردند و میگویند که این دو نفر درباره ارتباطشان با مقامات روسیه دروغ گفتند. در صورت ثابت شدن این اتهامات ممکن است پول منافورد رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و مایکل کوین وکیل سابق دفاع او را به سالهای طولانی زندان محکوم کنند. پرونده های نو را دادستان ها روز 7 دسامبر به دادگاه سپردند. با وجود این اتهامات به ازید شریکانش دونالد ترامپ روز 7 دسامبر با نشر یک بیانیه گفت هیچ چیزی به ازید او پیدا نکردند و مطبوعات از هیچ چیز گزارش می سازد. عین زمان رابرت میولر دادستان مخصوص آمریکا قضیه دخالت احتمالی روسیه به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 و همکاری شریکان ترامپ با مقامات روسیه را تحقیق می کند. دونالد ترامپ ادعاها درباره چنین همکاری را رد کرده است. روسیه هم گفته است به انتخابات آمریکا هیچ گونه دخالت نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تحریمات اقتصادی آمریکا به ازید کشورش را تروریسم اقتصادی نامید و گفت در صورت اجرای تحریمات کشورهای غربی زیر سیل مواد مخدر میمانند. حسن روحانی در این باره روز 8 دسامبر در یک نشست بین المللی درباره مبارزه با تروریسم در شهر تهران صحبت کرد. در این نشست رهبران پارلمان‌های افغانستان و ایران، پاکستان و ترکیه و چین و روسیه شرکت داشتند. سخنرانی حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران نشر شد و او میگفت اگر ایران ضعیف بشود در مقابله با قاچاق مواد مخدر هم ضعیف خواهد شد. ایران یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان است که از آنجا این مواد بیرون می‌آید و تا به اروپا و کشورهای خلیج فارس می‌رسد. احوال اقتصاد ایران بعد خروج آمریکا از سازش اتمی و برقراری تحریمات اقتصادی به ازید کشور بسیار بد شده است. رابرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان بعدی به اعتبار شدن حکم رهایی او از بازداشت اختیاری به اداره پلیس رفت و خود را به دست مقامات تسلیم کرده است. در این باره هیک الومیان وکیل دفاع او خبر داد. از این پیشتر در روز 7 دسامبر دادگاه بالایی حکم درباره رها کردن رابرت کوچاریان از بازداشت را به اعتبار کرد و امر داد که او دیگر بار دستگیر شود. بازداشت دیگر باره رئیس جمهوری سابق دو روز پیش از انتخابات پارلمانی در ارمنستان صورت می‌گیرد. رابرت کوچاریان را ماه ایول امسال به سرکوب تظاهرات مخالفان در سال 2008 متهم کردند و دستگیر کردند. در آن سال در نتیجه فرونشاندن تظاهرات 8 تظاهرگر و 2 مامور پلیس کشته شدند. رابرت کوچاریان را به آن متهم می‌کنند که برخلاف قانون به ارتش امر داده است و ضد تظاهرگران از نیرو استفاده برد. مخالفان در آن سال با این ادعا که در انتخابات پارلمانی تقلب شده است به میدان برآمدند. رابرت کوچریان میگوید ادعاها اساس ندارند و رهبران نوی ارمنستان میخواهند از اون نقار بگیرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان امروز با انتخاب دو عضو نو در ریاست خود انتخابات هیئت رهبریت خود را انجام داد. قبل از انتخابات رهبریت، شورا نشست نمایندگان وسایط اخبار کشور را به مناسبت فعالیت یک ساله خود برگزار کرد. شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هنگام بحث دادگاهی با مقامات تا کجا رسانه‌ها یا روزنامه‌نگار می‌تواند حمایت کند؟ در صورت بسته شدن سامانه‌های اینترنتی آیا می‌تواند در راه حل مثبت آن مساعدت کند؟ نقش این سازمان در جامعه ژورنالیستی تاجیکستان در نسبت به سال‌های پیشین تا کجا بارزتر به نظر می‌رسد؟ همگی یک سال قبل شهلا اکابیر و رهبر نوی شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان انتخاب شد و در این مقام خورشید عطاولا را عوض کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهلا اکابیر و رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان روز 7 دکامبر پس از انجام انتخابات اعضای ریاست سازمان به رادیو آزادی گفت تنها دو عضو نو، بختیار همدموف سردبیر منبر خلق و سیاف مزراب سردبیر SSSR پذیرفته شدند. وی گفت دو عضو پیشین رجب میرزا روزنامه‌نگار شناخته و ژورنالیست نبی یوسف با انجام مهلت عضویت خود از شورا رفتند. در سال روان سامانه های اینترنتی به مثل ازپلوس، آزادگان، تاجیک تایمز و سایت های دیگر بسته شد. سایت آزادگان کاملا از صحیفه مطبوعات تاجیک دور شد. در همین سال روزنامه‌نگار و رئیس KVN خیرالله میرسیدوف بازداشت و به زندان محکوم گشت. آیا شورای بها در راه دوباره باز شدن این رسانه های اینترنتی مساعدت نموده است یا محدود به مسئله های اخلاقی در وسایط اخبار عامه کشور همچنان مانده است؟ شهلا اکابیر و رئیس شورای بهای تاجیکستان گفت در سال روان زمانی که سازمان تاجیک تایمز بسته شد، آنها به نام آزاد رحمان رهبر دستگاه اجرایی رئیس جمهور و رئیس خدمات علاقه نامه نوشته وضعیت را شهر دادند. این سامانه پس از یک هفته دوباره به کار شروع کرد
و در حقیقت طی فعالیت شورای وسایط اخبار عامه در سال 2018 اگر نگاه کنیم در حقیقت هستند دلیل هایی که اثبات به آنان که شورای وسایط اخبار عامه میتواند رسیدگی کند به مشکلات ژورنالیستان و همچنین در روی حل بعضی از قضیه ها تواند که سهمگذار باشد. دقیقاً وقتی که خیرالله میرسیدوف مشکلات داشت و در محبس بود، شروع وسایط اخبار عامه بسیار فعالیت وسیع داشت. ما زیاد واخوری ها داشتیم، زیاد صحبت ها داشتیم با نفرانی که تصمیم گیرنده هستند، با نفرانی که بواسطه از بخش دادگاهی ولایت سوق با رهبریت ولایت سوق و واخوری های خیلی زیاد، صحبت های خیلی زیاد داشتیم و اخیراً اظهارات هم پخش کرد شروع وسایط اخبار عامه و نتیجهش این شد که امروز خیرالله میرسیدوف در محبس نیست و دیگر برای اینکه سال 2018 شروع وسایط اخبار عامه یک جایزه الوهیده افتتاح کرد با نام جایزه همراهی ژورنالیستی و اولین نامزد به این جایزه خیرالله میرسیدوف بود.
اما در صحبت با ژورنالیستان و سردبیران نشریه ها ذکر کرده شد که شاید در قیاس با سالهای پیشین شورای وسایط اخبار عامه اندکی فعال شده باشد، ولی هنوز به طور باید و شاید کاری آن به نظر نمی رسد. سیاف مزراب سردبیر ایسیر عضو نوی ریاست شورای وسایط اخبار عامه به این نظر است که برای فعالتر شدن شورا همکاری تنگاتنگ همه سازمان های ژورنالیستی کشور ضرور است. و این میگوید
که بارها شده است که ما این یا آن چنانی که کلیدی رو اگر انتقاد میکنیم سایت من هم بسته میگردد. در این جا من فکر میکنم که تمام نهادهای ژورنالیستی باید با هم بیایند، هم شورای وسایط اخباری عامه و هم اتفاق ژورنالیستان و دیگر و دیگر سازمان هایی که در تاجیکستان هستند و از آزادی سخن پشتیبانی میکنن، ما باید یکان پتیسیا یا یک مکتوب رسمی قبول کنیم و به نهادها برسانیم که در عصر 21 اصلا مسدود کردن سایت های اینترنتی این یک کار خنده برانگیز است. اونها را که مسدود کردن نمی شود، در این جانه می خونن، در خارجه می خونن و در همین تاجیکستان هم توسط سایت شکن ها خونده می شوند اینها.
برخی از همصحبت های ما می گویند حالا معیارهای اخلاقی در صحیفه های مطبوعات به فرق از سالهای پیشین فرق می کند. بحث های لفظی در صحیفه های روزنامه ها و در شبکه های اجتماعی، تحقیر ژورنالیست با استفاده از امضاهای فیکی زیاد به نظر می رسد. حورنیسا علیزاده روزنامه‌نگار شناخته می گوید حالا در صورت مراجعه کتبی روزنامه‌نگار به شورای وسایط اخباری عام مسئله‌اش بررسی می شود، ولی به نظر او نظارت شورا باید فراتر باشد. بختیار همدموف سردبیر هفته‌نامه منبر خلق و عضو نو شورای وسایط اخباری عام از موقع حورنیسا علیزاده پشتیبانی می کند و می گوید هرچی بیشتر فعالیت شورا گسترده تر شود به سود جامعه مطبوعات تاجیک خواهد بود. شورای وسایط اخباری عام یک سازمان جمعیتی مستقل مشورتی و خود تنظیم کننده وسایط اخباری عام بوده، در سال 2009 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حزب دموکرات تاجیکستان میگوید که مجازات دادگاهی رهبری این حزب در ولایت سوخت فرمایشی بوده. عبدالجبار یولداشف به خاطر عضو کمیسیای اصلاحات ساختار وزارت کارهای داخلی بودنش به 1.5 سال زندان شرطی محکوم شده است. جزئیات این موضوع را من زرنگز نوروزشاه برایتان پیشنهاد میکنم. حکم دادگاه نوحه باباجان غفوروف روز 4 دکبر صادر شد و رئیس حزب دموکرات در ولایت سوخت عبدالجبار یولداشف با حکم دادگاه راضی نیست و اون را دارای انگیزه های سیاسی مینامد. دولت هفته آینده از بالای این حکم به دادگاه کاساسیونی شکایت کند. عبدالجبار یولداشف رهبر بخش حزب دموکراسی تاجیکستان و یکی از بنیادگذاران این حزب سیاسی اخیراً از سوی دادگاه ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت به 1.5 سال زندان شرطی محکوم شد. در دادگاه این ناحیه روز 7 دکبر به رادیو آزادی گفتند که جناب یولداشف با اون عیبدار شده است که 18 اپریل به دلیل رسیش کوتاه نقل برق در منزلش در حوالی همسایه سوختار به عمل آمد و به همسایه 10,000 سومان زیان وارد شده است. در دادگاه ناحیه باباجان غفوروف گفتند که در جریان محاکمه این پرونده خلاصه متخصصان خدمات آتش نشانی و شاهدان شنیده شد و دادگاه به این خلاصه آمد که در سرزدن سوختار مشکل در نقل‌های برقی یولداشف سبب شده است. عزیزبیک عزیزوف مفتش این پرونده در صحبت با رجای آزادی نخست طلب کرد که می تواند تنها با درخواست رسمی جزئیات این پرونده را افشا سازد و تنها گفت که پرونده در چارچوب قانون تحقیق شده، حکمی با عدالتانه صادر شده است. عزیزوف که از این بیش نخواست صحبت کند تنها گفت که جانب عیبدار کننده از حکم دادگاه قناعتمند است. اما خودی عبدالجبار یولداشف 7 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که چنین حکم دادگاه را ناعادلانه مینامد و اولی هفته آینده به دادگاه کاساسیونی ولایتی شکایت میبرد. جناب یولداشف گفت در دست حجتهایی را دارد که حکم دادگاه ناحیه را به اساس میخواند و گفت
باید شورا وقتی که آگوستی دانوس خانش نزد مادرش به گفت که کارمند ملیسه ترسال داشت که تو دیلی جنوی آغاز میکنیم اگر که تو آمد باید به نشان داده دست کشی.
عبدالجبار یولداشف گفت که این حوالی میراثی بوده، در اون کسی زندگی نمیکند. به این دلیل خودی او در دفتری حزبی در شهر خوجند زندگی کرده، گوگوه برای خبرگیری این حوالی به دهه یووه میرود. یولداشف باور دارد که سوختار از انبار حوالی همسایه در بدیوارش که در آن چوب و تخته نگهداری میشد شروع شده، بعدن به تیرزه جدا کننده مرز دو همسایه هم گذشت. عبدالجبار یولداشف گفت که در گذشته به عنوان عضو شورای جمعیتی اصلاحات ساختار ملیسیا به مقامات ناحیه باباجان غفوروف از فعالیت غیر قانونی سیخهای میبلسازی اظهار نگرانی کرده، گفته است که مقامات در پی فسادکاری به فعالیت غیر قانونی ادامه داده علکی سه حالت ساختار صورت گرفته است. مقامات به جای حل این مشکل در همکاری با صاحبکاران غیر قانونی نسبتش چنین قضیه را تشکیل کرده او را عیبدار کردند. سید جعفر عثمان‌زاده رهبری حزب دموکرات تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت که چند مرتبه از مقامات تفتیشاتی ولایت سوخت خواهش کرده است که به این قضیه رسیدگی عادلانه صورت بگیرد، اما به گفته وی مقامات هر دفعه وعده میدادند و در نهایت حکم بی عدالتانه صادر کردند. جناب عثمان‌زاده گفت
یا اوتاس در میگرفتند، یک طرف میسوختاست پوگیزه، یک طرف همین شرشیده میسه با همینه گناهگار میکرد است. برای کمترین عقل معلوم است که از همین روبر هیز به همینجا گرفتن انتخام گرفتن باید تمام باید به خودشو که جزا دادن دیگر اینجا یکان چیز فهمیدن ممکنه دیگر برای اینکه همون کماتر حکومت یا همون شهری و ولایتیش هم یا اون یک کروپچه گفته گفته همون چیز بیشی کروپچه بینی نمون
عثمان زاده و یولداشف باور دارند که حکم دادگاه انگیزه های سیاسی دارد و این به گفته ای آنها پاسخ مقامات به انتقادهای او از کاری پلیس است. یولداشف میگوید که در کاری کمیسیه اصلاحات ساختارهای وزارت کارهای داخله بارها به مبارزه واقعی ضد فساد راه اندازی اصلاحات واقعی در این نظام دعوت کرده باعث عصبانیت برخی مقامات شده است. حکم دادگاه در صورت به اجرا درآمدنش دوام 1.5 سال رو از حق سفر و بیرون رفتن از کشور تطبیق برنامه های حزبی اش محدود میکند و خودش داغی سودی میگیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
پارلمانی تاجیکستان در یک طرح نو پیشنهاد کرده است که برای تحصیل دینی غیر قانونی در کشورهای اسلامی والدین محصلین مجازات کرده شوند. این طرح برای بررسی به حکومت تاجیکستان فرستاده شده است. یک منبع در مجلس نمایندگان روز 7 دکبر به رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این مجازات از جریمه عبارت خواهد بود. در این باره معنم ریدین علیموف گزارش می دهم. مقامات می گویند در حال حاضر تقریبا 300 دانشجوی تاجیک به تحصیل غیر قانونی دینی در خارج مشغولند. در 8 سال اخیر به گفته آنها 3,500 دانشجو از کشورهای اسلامی به وطن آورده شدند. بر اساس طرح نوی تغییرات به قانون مسئولیت پدر و مادر والدین باید پیش از فرستادن فرزندها به تحصیل دینی به خارج از مقامات دخلدار رضایت خطی بگیرند. گفت یک همصحبت ما در مجلس نمایندگان به شرط فاش نشدن این نامش. او گفت کسانی هم که با اجازه رسمی برای تحصیل دینی می روند زیر نظارت مقامات خواهند بود. در پارلمان به رادیوی آزادی گفتند که طرح نو تنها تحصیل غیر قانونی دینی را در نظر دارد و والدین برای تحصیل فرزندانشان در رشته‌های دنیوی مجازات نخواهند شد. معرکه برگردانیدن جوانان تاجیک از مؤسسه‌های دینی خارجی تقریبا 8 سال پیش آغاز شد. تا این زمان مقامات از راه‌های گوناگون برای برگردانیدن جوانان از جمله فشار به پدر و مادر آنها کار گرفتند. در بعضی مجلس‌های حکومت‌های محلی از نزدیکان چنین دانشجوها رسما طلب شده است که فرزندانشان را برگردانند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان میگوید در گذشته بیش از 3000 جوان تاجیک اساساً در مدرسه های دینی یمن، سوریه، مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران تحصیل داشتند. او گفت نگرانی اساسی مقامات از سرنوشت جوان های تاجیک است که مبادا با دومی گروه های تند رو نافتند.
وقتی نبینیم بعد اون که این جوانان مبادا انگشتند اعضای سیاسی بسیاری از اون کشورها با یک ورطه حلاکت بار پیچید و اگر این حادثه ها پیشگیری کرده نمیشود اگر جوانان ما سری وقت وطن برگردانده نمیشتند که میدونید تقدیر این بعدی اونها چی انجام میافت به همین خاطر تا این روز هم برخی از جوانان ما هستند که در کشورهای خارج باقی ماندند و مقام وکالت دولتی همه تلاش خود را با انجام دادن کارهای فرماندهی برام میماند که همه آنها به وطن برگردند.
عبدالرحیم عبدالحسنیان یک مسئول دادستان کل تاجیکستان در یک جلسه پارلمان گفته بود برخی از آنها بعد گرفتن تعلیمات با سازمانهای تروریستی شامل گردیده در محاربه‌های مسلحانه اشتراک میکنند. ضمناً برخی از کارشناسان و تحلیلگران با توجه به گسترش یافتن فرقه و رویه‌های غیر سنتی و تا حد تندرو تصمیم دولت را در امر زیر نظارت گرفتن روند تحصیل جوانان در خارج از کشور درست میسازند. اما ایده بر این نظرند که چون این تصمیم حکومت منجر به نقض حقوق و آزادی های شهروندان در امر دسترسی به تحصیلات خواهد شد. قبلا در تاجیکستان تقریبا 20 مدرسه ثبت نام شده بود. سالهای آخر همه آنها بسته شده تنها یک دانشکده اسلامی باقی مانده است که به تعلیم روحانیان آینده مشغول خواهد بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. دو نهاد رسمی تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کردند که برای سرودهای بی‌وزن و قافیه و تحقیرآمیز آوازخوان‌ها را به جوابگری کشند. در این باره من زرنگیز نوروزشاه گزارش دارم. این پیشنهاد اخیراً از طرف مسئولان وزارت فرهنگ و کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در دوشنبه صدا داد. اینچنین از حکومت خواسته شده است که ثبت و پخش سرود و کلیپ‌ها تنها با اجازه وزارت فرهنگ صورت بگیرد. در حال حاضر آوازخوان‌ها با خواست خود متن را انتخاب و بر اساس آن کلیپ بنوار می‌گیرند. بعضی این کلیپ‌ها در داخل تاجیکستان و بعضی دیگر در ازبکستان و دوبای ثبت می شوند. آوازخوان‌های به اصطلاح مستقل که شامل یگان انسمبل دولتی نیستند از احتمال سخت‌تر شدن پنجه های سنزورا در ایجاد سرود و ترانه خوف دارند. سعادتشاه مطربیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 6 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
هر چیزی که از نگاه قانون تنظیم کرده نشود، البته یعنی هر چیز یعنی همون غیر معیار بودن و زیادتر میگردد، بنابر همین تنها در دایره قانون باید نو عمل کرده شوند. از این رو از جانب اشتراکداران بخوری امروز توصیه‌نامه قبول کرده شد و از جانب کمیته زبان و اصطلاحات نظامی جمهوری تاجیکستان توصیه‌نامه برای دستور گرفتن به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می شود.
مراجعه‌نامه به حکومت در مجموع از 12 بند عبارت است و در یکی از بندهای آن خواسته شده است که هنرمندان برای ترانه‌های خود باید تنها از آثار بزرگ نیاگان سرودهای معروف خلقی و شاعران مشهور معاصر متن انتخاب کنند. همچنین پیشنهاد شده است که کمیته تلویزیون و رادیو پخش سرودهای غیر معیاری را که طریق تلویزیون و رادیوی مستقل صدا می‌دهند زیر نظارت جدی بگیرند. مسئولین کمیته زبان و اصطلاحات در برابر تهیه این مراجعه‌نامه از متن کوستا و پر از غلط گروه از آوازخوانان شکایت کردند. گوهر شرف‌زاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات از آن نگرانی کرد که شماری آوازخوانان کوچکی افسوده موقع سراینده‌های کسبی را تنگ کردند.
چرا تو بودی یک گل خندان که خندیدن نداری دوست، دلم راست دلم سرپاره می‌گردد که می‌گردی تو دور از من. مگر این معیار زبان ادبی که بسیار روان بسیار دلکش باید باشد، متاسفانه هنگام سراییدن بعضی از جوانها عموما نه وزن نه قافیه نه معیارهای زبان ادبی نه آواهای آن
زبانشناسان و ایجادکارانی که در نشست ویژه در برای زبان آهنگ و ترانه ها در دوشنبه جمع آمده بودند گفتند حالا ترانه های قدم قربان و آوازخوان به اصطلاح کوچکی در سامانه های اینترنتی از سرود آوازخوانان معروف سربیننده ترند. فخرالدین ملک آوازخوان تاجیک در این نشست گفت
اون با ستاره تابناکی جمهوری تاجیکستان در این قدم میدوره، اول قدم را در جای دولت مفعول و در جای دیگر استادو این شرمندگی است.
مسئله تنظیم و نظارت متن آهنگ میان زبانشناسان و شاعران و هنرمندان بحث هم به میان آورد. برخی از زبانشناسان گفتند تنقید آوازخوان‌ها راهی حل نیست و باید مشکل آنها را در سمت دریافت متن درست به نظر گرفت. محترم حاتم شاعری تاجیک گفت
باید برای آنها شرایط و زمینه مهیا باید کرد که انتخاب متن سرود و آهنگ مشکلی نکشند. این را کی میتواند برای آنها تیار کند؟ این سوال است.
سیف الدین نظرزاده زبانشناسی تاجیک بر این باور است که طلب رعایت معیار زبانی ادبی تاجیکی از آوازخوان نه همیشه درست است. در نشستی مربوط به متن سرودهای آوازخوانان سراینده های معروف حضور نداشتند، تنها چند هنرمند از دسته های دولتی بودند و بس. اما برخی از تحلیلگران تشبث نو کمیته زبان و وزارت فرهنگ را جهت تنظیم سرود آوازخوانان یک نوع محدود ساختن حقوق آنها ارزیابی میکند. ارزوی سایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس تاجیکی با آوازخوانان زیادی هم کاری دارد گفت
به نظر من که نقض حقوق می شود برای که امکن انتخاب از سوی سراینده گرفتن شود، یعنی هر یک سراینده سبک دارد، اسلوب دارد، فهمی دارد، جهان‌بینی دارد. مثلا پرابلم اساسی وزارت فرهنگ این در سراینده ها نیست، پرابلم از وزارت فرهنگ در نبودن شاعری ترانه نویس است. مثلا ما شاعرای ممتاز پیشرفته و زیاد داریم، ولی
موضوع ترانه و متن سرود آوازخوانان تاجیک باری اول نیست که مورد تنقید قرار میگیرد. تلاش تنظیم متن ترانه ها و به راه ماندن نظارت از بالای سراینده ها در حالی است که وزارت فرهنگ از تیر ماه سال گذشته به تهیه فهرست آوازخوانان حرفه ای شروع کرده است. این نهاد میخواهد با این راه آوازخوانان اصل را از خصگی جدا کند. مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند در این فهرست تنها آوازخوان ها و گروه های هنری حرفه ای شامل خواهند شد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
خودکشی یک جوانی 26 ساله در شهری وعدت که تو آخرین روزهای حیاتش در اندیشه به خانه برگردانیدن همسر و فرزندش بود، موضوع دخالت کلانسولان به زندگی اویله‌های جوان را دیگر بار داغ کرد. والدین این جوان می‌گویند که پسر محرومشان روزی فوجیه برای آوردن زنش رفت، ولی در نهایت جسدش را به خانه آوردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. در فوجیه که روزی 26 نویبر در جماعت رومیت شهری وحدت رخ داد، حالا والدین دو خانواده همدیگر را گناهکار میکنند. آن روز جسد رجب‌علی قربانزاده را برادرش نوریدین در منزل نیم ساخت دادر پیدا کرد که در همسایگی حولی والدین جایگیر است. این منزل را رجب‌علی با صد امید و به خاطر زندگی خوشبخت و آسوده در کنار همسر و فرزندش بنیاد میکرد. نوریدین برادر رجب‌علی میگوید که در دعوا و ماجراهای اویلوی برادرش نقش کلانسولان هم زیاد بود. او در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 4 دکبر گفت:
یانگام همسر اکام رجب‌علی زنگ زده اکام میگه که تو بیا مرا خونه تون بر زندگی میکنیم، من گپ پدر مادر ما گوش نمیکنم، میرین زندگی میکنیم، تو بیا مرا بر، من حامله دارم.
رجب‌علی قربانزاده که بعد ختم مکتب در کوهستان چوپانی میکرد، 3 سال پیش با توصیه والدین با دختری همسایه ازدواج کرد و صاحب یک دخترچه شد. نزدیکانش میگویند که پسرشان با همسرش تا یک ماه پیش زندگی آسوده داشت و در خانه شوهر همراه با خسرو خوشدامن زندگی میکرد. به نقل نوریدین، بعد یک بحث میان زن و شوهر، کلین خانواده با قهر به خانه والدین رفت و دیگر برنگشت. حالا با گذشت 10 روز از مرگ رجب‌علی، مادر با حسرت به منزل نیم ساخت پسر مینگرد و از آن افسوس میخورد که هیچگاه از درد دل پسرش آگاه نشد و از مرگ او پیشگیری کرده نتوانست. گلبهار صابرова مادر رجب‌علی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مرگ پسرش خانواده کلین را عیبدار میکند که گویا برای اذیت دخترشان با تهدید و فشار او را به خودکشی رساندند.
چی بلایی شد که این همی خشتون منش خسرش همش برزید یعنی کشتن در شب همی آمدن منم خیلی زنازون کوکو کردم به همه کارش بود متخد کردیم.
این ایده رو سیاره اودینایه و همسر رجب‌علی و والدینش رد میکنند. آنها میگویند برعکس دخترشان در خانه شوهر از سوی خسرو خوشتامن اذیت میشد و آنها هیچگاه مانع زندگی مشترک دختر و دامادشان نبودند.
وای به همو بگه پرسیدم تو یک قدشو گاو زدیم پتون که چی میگه؟ میگه که پازل مادر میگه که سرشته من سرانه تیمه خاطر فرزند نمیکنم.
در حالی که هر دو جانب از خودکشی رجب‌علی هم خود را بی‌گناه میدانند، برخی آگاهان قضیه میگویند در بدبختی این خانواده جوان پیش از همه والدین هر دو جانب مسئولیت دارند. دخالت زیاد به مسائل داخلی اویلوی فرزندان، طلب این که موافق به قاعده و مقررات آنها عمل کنند، در برخی حالت‌ها باعث فاجعه میشود. برخی روانشناسان تاجیک میگویند ذهن‌های بی‌تجربه و نوآزموده جوانان که بین والدین و همسران دوست‌داشته‌شان حیران میمانند، در صورت ضعف شخصیتشان آنها را به فاجعه تله میدهد. سبوحت محمدعلیева یک مسئول کمیته کاربوزنان و اویلوی تاجیکستان میگوید سبب‌های اصلی در ایام بهترین زندگی اصلا پوشیدن خانواده ها، آماده نبودن آنها با اویلداری، تأثیر منفی کلانسولان بخصوص پدر و مادر و خسرو خوشدامن است.
جوانان پیش از اویلا برپا کردن باید که همه طرفه همدیگر را آموزند، اویلای همدیگر را آموزند، مناسبت های اویلوی همدیگر را آموزند و بعدن اویلا برپا کنند.
والدین سالاری یا به دست خود گرفتن اختیار فرزند را در خانواده های تاجیک جامعه شناسان یک عامل اسنپوشی خانواده ها و دیگر نخوشی های زندگی فرزند می دانند. والدین اکثر در تصمیم گیری های مهم زندگی فرزند خود دخالت یا زیاده روی می کنند و به دلیل جوان و به تجربه بودن آنها اختیار را به دست خود می گیرند که این و تاکید جامعه شناسان اگرچه بنیت خیرخواهانه است ولی می تواند پیامدی بدی داشته باشد. محض زندگی یک جای در یک خانواده و دخالت نفران سوم سبب نیمیتی شدن هزاران طفل در تاجیکستان و یا خودسوزی و خودکشی دختران جوان می شود. بر اساس این مناقشه های اویلوی تنها در 9 اول سال روان بیشتر از 8300 زن از شوهرانشان طلاق گرفته، نزدیک 250 زن با هدف خودکشی قصد به جان خود کردند.
Oh,
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف، اجرا کننده وظیفه رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 6 دکبر در صحبت اختصاصی بر رادیوی آزادی گفت تلاش دارد هرچه زود مشکل اجتماعی مردم از جمله بیکاری و دسترسی به منزل زیست را حل کند. یادگار فیضوف روز 1 اکتبر امسال در پی انتقادها از وضع ترتیبات در ولایت بدخشان به این مقام تعیین شد.
یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان 56 سال داشته، زاده دهه پارشنف ناحیه شغنان است. دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص بیتار ختم کرده است. کار را در سالهای شوروی از آزمایشگاه بیتاری ولایت بدخشان شروع کرده، بعداً به ساحه کمسمال گذشته است. در وظیفه های مدیر شعبه و بعداً کاتب اولی کمیته شهری کمسمال خارق و رئیس کمیته ولایتی کمسمال در بدخشان کار کرده است. پس از پاشخوری اتحاد شوروی با کار در بنیاد آقاخان پذیرفته شده و در برنامه‌های مختلف این سازمان از جمله در ساحه بهداشت، معارف، قرضهای خرد و برنامه‌های رشد کار کرد. سالهای اخیر در وظیفه رئیس برنامه‌های بنیاد آقاخان در تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. بجز زبان‌های تاجیکی و روسی، با انگلیسی و آلمانی نیز صحبت میکند.
محترم رئیس، یک چیز میخوام بپرسم که همین به نظر شما در این دو ماه بعد چی بهبودی یا
تازه مامین مسئله کنگی امامی
خب
از اون بسیاتون مردم دیگر در اون تر فراس نیستن که جورو چی میشه از تازه نیستن اما باید کنی دنید با اندر نگاه میکنن که از کنگی هست اون وقتی کارو آبودی شد که وقت عملی نمودن فراش هست بیم دیدن و چشم خود که ولو تامین قانون تامین کتش ده تاره که جناب آتون بی از اون جنگ بی از اون خیمیزی بی چی نوز به شما به خوچه نگاه کنید، به ماشینه نگاه، به مردم نگاه کنید، به نشاندادو کلمانوارانه نگاه کنید، خیلی فرکت دارند. خیلی نوز آغاز کارید، حالا خیلی براق گفته از که ها پابلی محال شنان کارا هاشون یک شروع است، یک شروع است. حالا دیگر توجه زیاده به کارای آبادینی، به مسئله اقتصادی، به مسئله سلامت گوی کارید، چه در داخل ولایت، چه در داخل جمهوری، چه بیرون از اون.
یکی از موفقیت شما در مقام رئیس ولایت را کارشناسان در آن میبینند که شما توانستید از چندین مناقشه ها پیشگیری کنید، یعنی در سری رو همین حل کنید. این به شما چگونه دست داد و آیا با آن تأثیری که در گذشته همچون نماینده آقاخان داشتین و یا اینکه از راه دیگر، یعنی چگونه به شما دست داد همین چیز؟
این از سه طرف، یکم دستگیری از طرف خود رابط اولی مملکت، از خود جناب اولی، این طرف مثلا دو مشتر کنم دستگیری نمیدن، تو وزارت و سفتر و وزیره که بودن، دستگیری پورا عبوری، دستگیری از طرف خود مردم، و مردم زیاد کار کردن و مردم زیاد دستگیری کردن، هم دو طرف این هم رول بودید که صحبه کردن استان به خانستان، این مردم را خوب نشنستن، میدونن چی کنی چی مقصد بودن، لیکن اینجا یک چند فکر بود، یک فکر بود، یک چند فکر بود. دستگیری از طرف خود جناب اولی، از طرف رابط اولی، که در همه مطور تسکیزگر اوکرانو کس هستن، همه وزیر بجرد خور کردن، هم وزیر کرو دخلی، هم دیست که مطور امنیت ملی، هم چندین موینو، هم سود بای میدوروی، دستگیری هم دیگر فانی، و هم دیگر صحبت کردن، هم گذاشت کردن، بعد دستگیری خود همین خلق، که یه مرا میشنستن، من چه بودم، من کیستم و من چی مقصد دارم.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف، اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مدرنیز حالا کدام چالش و یا مشکلات های در روبروی شما همچون رئیس ولایت قرار دارن و شما نقشه دارید که آنها رو حل کنید؟ کدام مشکلات های اساسی هستن؟
چالش های زیاد میلیون چالش هست. آیا همه شما بر کردن نشد؟ پرابلم هست که پرابلم بیکاری، پرابلم تشکیل های جیوکاری، مثلا این منزل زیست حکیم جناب بول خیلی کمک کردن 19 خودگی شمدغل ترین به پول خونه دادن کاره داری شب روز که بود مکنم بکنم دولت همی کوشه بسید است تامین منزل تامین جوی تو رشت اینفرسات تو را دوشنبه خوری چولش رو زیاد بستن همین بولاد خانون اپر را تامین کردن مردم به این چیز نو یاد عادت کرد به سودت چولش رو زیاد بستن
مثلا یک ساعت نامبر کرد. بله. متأسفانه دیروز یک در جلسه وکیلان خلقه نامزدی شما چون رئیس ولایت تصدیق میشد، ولی این حالا به روزی روزهای بعد به تأخیر گذاشته شد. سببش چی باشد؟
نمیدونم از اپلیک کجا این اخبار گفتن آیا قاعده حکومت نمیدونه برای اینکه من رئیس ولایتم اول باید جلسه برگزار کرده و وکیلی یکون وکیل باید قطع کرده شد جو خالی شد بعد من میتونم رامان وکیل انتخاب شد بعد از اون که من وکیل انتخاب شد فقط اون دوره اجراسم میتونم مرا تزدیک کنم حاضر که من وکیل نیستم چی من اجراسم تزدیک کنم اول از درمی اجراسم وکالت یک جو وکیلی که رفت از بیرون از ولایت و با کورو دوستی بسن وکالت رو قطع میشد بعد در جو یک اینو اگر من مرا وکیل انتخاب کنم اون وقت فقط اجراسه میتونه مرا همچون رئیس تجدید کنه این چیز اینفرماتی و خطار را شدیه من دادمه که دکتر قانون و قانونگذار نمیدونم درست نفهمی خلده شد لیکن من هیچ سبتر نمیتونم که رئیس چه وقت ما وقتی بیدیم
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه ارگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه ارگ
مجله مهمان آزادی است روی امواج رادیوی آزادی در صحبت ما هستند یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیسی ولایت بدخشان صحبت را ادامه می دهیم
شما دائما میگوید در صحبتاتون که جنایتکار رو باید جنایتکار گفت اما خب نفرانی که مثل مثال طالب ایامبک اینا در دوشنبه خیلی سیر و گشت کردن و حتی میگن در مراسم افتتاح چرخه اول نیروگاه روغن هم اشتراک کردن به نظر شما این به کدام خاطر بود به خاطر که توجه آنها جلب شود یا به کدام خاطر
بنده بود در روز 16 میگه شرکت نمیدن چیستا بودن خود به خود بسیار دونه را باسر بود ببینید باسر خوبی نیست که ببینن که در دنیا رو چی گفت هست چی خیلی ترکیت هست چی خیلی عبودی هست چی کورا فقط در بایر چور کور بودن دین این کور نمید کردن یا مفکوره فرصت داشته باشد برمی خاطر باید کن که باید ببینن و باید مطمئن شد که بعد خطر اونا این روز یکان چیز تحبیر همه میکنن
بله
اینجا وزیبای که از اونا بوده داره که اونا با شکران رو بوده داره جرا کردن و اینجا که خودی همین دولت مامین هستن در سال دوزه هم حاضر بسیار درگت خود میستد چیزی که وعده داد دولت در مدت خود است فامید است که نامی درگت خود میستد
بله متعمید آخران چی که شما آیا از کار خود از کار دو ماهای خود همچون رئیسی بیرد تا کجا قناعتمند هسته روزی هسته
اوله از قناعتمند خیلی دور اصال من خودم اون مخته خیلی قناعتمند بودن از کار خود گرسیدن خیلی مراحت
تشکر زیاد محترم رئیس که برای ما وقت جدا کرده زنده باشه در کارهایتان موفقیت میخواهم تشکر زیاد
تشکر زیاد. تشکر.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف، اجرا کننده وظیفه رئیسی ولایت بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای میمده با شما خداحافظی میکنم.
شما که خوش رفتار قربان.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خارجه آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسم به کار انداختن چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسم به استفاده دادن اگریگات اول نیروگاه راغون به عنوان حکومت های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اول نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌دارد. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم میپیوندد از 14 دکمبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانه دوشنبه آستانه هفته دو مرات با روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به آستانه میتوان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده میشوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته، سنه 15 دکمبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوطه شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نجات، سفیر ایران در بریتانیا، این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سقوطه بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. از سال نو 2019 در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS با یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال نوی 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکسی نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
با یا معیار امتیاز نقطه عمل می کردند و مهلت داشت، مهلتش یکم ینوار سال 2019 خاتمه می بخشد. تعلیمی و ساحه خوراکی عمومی ساحه ساختمان ده معیار پست کرده شده خطی عمل میکرد ولی بعدن مهلت چون تمام بشه.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرح تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوانهای این وزارت سود و زیان اندرس را برمیکشند، کمیته اندازی تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسی یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در مورد به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. با گفته این همصحبتی ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. هم صحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن انداز 18% حدودی 20 سومانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% میایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند، میگوید اصلا نمیفهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
با فکر من عموماً در مکتب ارزش دفع خودش منطق نداره، چونکه یکان مال استثال نمی کند که با بالای باید یکان چیز زن کند اصلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک کار میکنید دو با ارزش همون بحثلات رو زیاد میکنید بود میفروشید، در اینجا اینکلی گفت نیست.
این استادی ورزیده و مؤسسی لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است، میگوید حاتم و افسود پرستی
قابلیت همون
مکتب
ارزش مالی پدر و مادرون به نظر من زیاد نشده ای صده است بخوب اینوارمی زیاد کنید نکنید که فقط شماره خواننده هم در وطبه خصوصی زیاد کم می شود و اگر شما زیاد کنید ارزش تحصیل رو شماره خواننده ها تنو کم می شود، چونکه شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ رو دارن زیاد نشده ای صده است. به فکر من مهیرا هیت کاری صده
خاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی مکتب‌های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب‌های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و ژورنال و موادهای لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید خاتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت‌ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان اندازها میگفتند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق می‌کنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس، میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل می‌دهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار انداز در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام‌علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می‌شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن، نظام برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه‌گی می‌گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی کلاسه کار پریشانی هم دیگه همه تیاری با اگریگت هایی کنم و بسیار خوشحاله را
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می‌نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می‌شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می‌تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه‌های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه‌های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اول اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی‌صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در باره صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است. مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعتی کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغن که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغن با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برخی آسیای مرکزی تبدیل یافته، صادرات نیروی برخی ارزان و تازه را به همسایه کشور براه موند. سهراب آی محمدوف اقتصادانی تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی که کشور برق نفروشد البته کشور ده مثلا درآمد میاد. ما میتونیم با بعضی کشورها در این حالت برق بدیم، ما باید برق بدیم از اون مثلا گاز بگیریم.
بنیاد نیروگاه راغون که میتواند در دورنمو تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدفهای کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. پلیس فرانسه برای مانع شدن به حرکت تظاهرگران به سمت کاخ رئیس جمهور در شهر پاریس از گاز اشکاور استفاده برده است. بنا به گزارش ها تظاهرگران با ماموران پلیس برخورد کردند و 340 نفر آنها دستگیر شدند. در فرانسه چند روز باز است تظاهرات مردمی ناراضی ادامه دارد و مقامات برای تامین امنیت 89,000 مامور پلیس را سفربر کردند. آخر هفته گذشته تظاهرات در پاریس با خشونت پیچید و در نتیجه 130 نفر مجروح شد. حکومت فرانسه هشدار داد ممکن است تظاهرات به نام کمربندان زرد به اختیار عنصرهای افراطی و سرکش بگذرد. تظاهرات بعد از آن سر زد که حکومت گفت مالیات از مواد سوخت را بالا میبرد، اما زیر فشار تظاهرگران امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز 5 دسامبر گفت از این قرار دست میکشند. اما این اعلان تظاهرگران را قانع نکرد. آنها حالا میخواهند مالیات در فرانسه پایین برده شود و مزد کاری آنها را بلند بردارند. مقامات مبارزه با رشوه‌خواری در تاجیکستان میگویند تحقیق پرونده یک افسر بازرسی دولتی اتومبیلی را که به رشوه ستانی متهم شود انجام دادند و برای محاکمه به دادگاه فرستادند. آژانس مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان روز 8 دسامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت فردوس غفاروف سردار شعبه بازرسی در شهر استقلال روز 4 اکتبر راننده یک دوچرخه را در راه دستگیر کرده و بنابر نداشتن حجت رانندگی به میدان جریموی برده است و برای از جوابگری ماموری آزاد کردن او 2000 سومانی طلب کرده است. با گفته آژانسی بعد از شکایت رسمی راننده که از او انعام بردند، فردوس غفاروف دستگیر و به رشوه ستانی متهم شده است. در بیانیه آژانسی آمده است فردوس غفاروف روز 6 اکتبر با اتهام گرفتن 2000 سومانی رشوه دستگیر شد. دادستان‌های آمریکا جزئیات پرونده‌ها به ازید دو شریک دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را نشر کردند و میگویند که این دو نفر درباره ارتباطشان با مقامات روسیه دروغ گفتند. در صورت ثابت شدن این اتهامات ممکن است پول منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و مایکل کوین وکیل سابق دفاعی او را به سالهای طولانی زندان محکوم کنند. پرونده های نو را دادستان ها روز 7 دسامبر به دادگاه سپردند. با وجود این اتهامات به ازید شریکانش دونالد ترامپ روز 7 دسامبر با نشر یک بیانیه گفت هیچ چیز بازید او پیدا نکردند و مطبوعات از هیچ چیز گزارش می سازد. عین زمان رابرت میولر دادستان مخصوص آمریکا قضیه دخالت احتمالی روسیه به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 و همکاری شریکان ترامپ با مقامات روسیه را تحقیق می کند. دونالد ترامپ ادعاها درباره چنین همکاری را رد کرده است. روسیه هم گفته است به انتخابات آمریکا هیچ گونه دخالت نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تحریمات اقتصادی آمریکا به ازید کشورش را تروریسم اقتصادی نامید و گفت در صورت اجرای تحریمات کشورهای غربی زیر سیل مواد مخدر میمانند. حسن روحانی در این باره روز 8 دسامبر در یک نشست بین المللی درباره مبارزه با تروریسم در شهر تهران صحبت کرد. در این نشست رهبران پارلمان‌های افغانستان و ایران، پاکستان و ترکیه و چین و روسیه شرکت داشتند. سخنرانی حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران نشر شد و او میگفت اگر ایران گرفت بشود، در مقابله با قاچاق مواد مخدر هم ضعیف خواهد شد. ایران یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان است که از آنجا این مواد بیرون می‌آید و تا به اروپا و کشورهای خلیج فارس می‌رسد. احوال اقتصاد ایران بعد خروج آمریکا از سازش اتمی و برقراری تحریمات اقتصادی بعضی کشور بسیار بد شده است. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان بعد از اعتبار شدن حکم رهایی او از بازداشت اختیاری به اداره پلیس رفت و خود را به دست مقامات تسلیم کرده است. در این باره هایک الومیان وکیل دفاع او خبر داد. از این پیشتر در روز 7 دسامبر دادگاه بالایی حکم درباره رها کردن روبرت کوچاریان از بازداشت را به اعتبار کرد و امر داد که او دیگر بار دستگیر شود. بازداشت دیگر باره رئیس جمهوری سابق دو روز پیش از انتخابات پارلمانی در ارمنستان صورت می‌گیرد. روبرت کوچاریان را ماه ایول امسال به سرکوب تظاهرات مخالفان در سال 2008 متهم کردند و دستگیر کردند. در آن سال در نتیجه فرو نشاندن تظاهرات 8 تظاهرگر و 2 مأمور پلیس کشته شدند. روبرت کوچاریان را به آن متهم می‌کنند که برخلاف قانون به ارتش امر داده است با ضد تظاهرگران از نیرو استفاده برد. مخالفان در آن سال با این ادعا که در انتخابات پارلمانی تقلب شده است به میدان برآمدند. روبرت کوچاریان میگوید ادعاها اساس ندارند و رهبران نوی ارمنستان میخواهند از اون نقار بگیرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باوجر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا خواهد بود.
www.azadi.org.
شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان امروز با انتخاب دو عضو نو در ریاست خود انتخابات هیئت رهبریت خود را انجام داد. قبل از انتخابات رهبریت شورا نشست نمایندگان وسایط اخبار کشور را به مناسبت فعالیت یک ساله خود برگزار کرد. شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هنگام بحث دادگاهی با مقامات تا کجا از رسانه‌ها یا روزنامه‌نگار می‌تواند حمایت کند؟ در صورت بسته شدن سامانه‌های اینترنتی آیا می‌تواند در راه حل مثبت آن مساعدت کند؟ نقش این سازمان در جامعه ژورنالیستی تاجیکستان در نسبت به سال‌های پیشین تا کجا بارزتر به نظر می‌رسد؟ همگی یک سال قبل شهلا اکابیرو رهبر نوی شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان انتخاب شد و در این مقام خورشید عطاولا را عوض کرد. من میرسان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شهلا اکابیرو رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان روز 7 دسامبر پس از انجام انتخابات اعضای ریاست سازمان به رادیو آزادی گفت تنها دو عضو نو بختیار همدموف سردبیر منبر خلق و سیاف مزراب سردبیر SSSR پذیرفته شدند. وی گفت دو عضو پیشین رجب میرزا روزنامه‌نگار شناخته و ژورنالیست نبی یوسف با انجام مهلت عضویت خود از شورا رفتند. در سال روان سامانه‌های اینترنتی به مثل ازپلوس، آزادگان، تاجیک تایمز و سایت‌های دیگر بسته شد. سایت آزادگان کاملا از صحیفه مطبوعات تاجیک دور شد. در همین سال روزنامه‌نگار و رئیس KVN خیرالله میرسیدوف بازداشت و به زندان محکوم گشت. آیا شورای بها در راه دوباره باز شدن این رسانه‌های اینترنتی مساعدت نموده است یا محدود به مسائل اخلاقی در وسایط اخبار عامه کشور همچنان مانده است؟ شهلا اکابیرو رئیس شورای وای تاجیکستان گفت در سال روان زمانی که سازمان تاجیک تایمز بسته شد، آنها به نام آزاد رحمان رهبر دستگاه اجرایی رئیس جمهور و رئیس خدمات علاقه نامه نوشته وضعیت را شهر دادند. این سامانه پس از یک هفته دوباره به کار شروع کرد
و در حقیقت طی فعالیت شورای وسایط اخبار عامه در سال 2018 اگر نگاه کنیم در حقیقت هستند دلیل هایی که اثبات به آنان که شورای وسایط اخبار عامه تواند رسیدگی کند به مشکلات ژورنالیستان و همچنین در روی حل بعضی از قضیه ها تواند که سهمگذار باشد. حقیقت وقتی که خیرالله میرسیدوف مشکلات داشت و در محبس بود، شروع وسایط اخبار عامه بسیار فعالیت وسیع داشت. ما زیاد واخوری ها داشتیم، زیاد صحبت ها داشتیم با نفرانی که تصمیم گیرنده هستند، با نفرانی که بواسطه از بخش دادگاهی ولایت سوق، با رهبریت ولایت سوق و واخوری های خیلی زیاد، صحبت های خیلی زیاد داشتیم و اخیراً اظهارات هم پخش کرد شروع وسایت اخباری اما و نتیجهش این شد که امروز خیرالله میرسعیدوف در محبس نیست و دیگر بوره این که سال 2018 شروع وسایت اخباری اما یک جایزه الوهیده افتتاح کرد با نام جایزه همراهی ژورنالیستی و اولین نامزد به این جایزه خیرالله میرسعیدوف بود.
اما در صحبت با ژورنالیستان و سردبیران نشریه ها ذکر کرده شد که شاید در قیاس با سالهای پیشین شورای وسایط اخبار عام اندکی فعال شده باشد ولی هنوز به طوری باید و شاید کاری آن به نظر نمی رسد. سیاف مزراب سردبیر ایسیر عضو نوی ریاست شورای وسایط اخبار عام به این نظر است که برای فعالتر شدن شورا همکاری تنگاتنگ همه سازمان های ژورنالیستی کشور ضرور است. و این میگوید
که بارها شده است که ما این یا آن چنانی که کلیدی رو اگر انتقاد میکنیم سایت من هم بسته میگردد. در این جا من فکر میکنم که تمام نهادهای ژورنالیستی باید با هم بیایند، هم شورای وسایط اخباری عام و هم اتفاق ژورنالیستان و دیگر و دیگر سازمان هایی که در تاجیکستان هستند و از آزادی سخن پشتیبانی میکنند، ما باید یکان پتیسیا یا یک مکتوب رسمی قبول کنه و به نهادها برسانیم که در عصر 21 اصلا مسدود کردن سایت های اینترنتی این یک کار خنده برانگیز است. اونها را که مسدود کرده نمی شود، در اینجا نمی خونند، در خارجا می خونند و در همین تاجیکستان هم توسط سایت شکن ها خونده می شوند اینها.
برخی از همصحبت های ما می گویند حالا معیارهای اخلاقی در صحیفه های مطبوعات به فرق از سالهای پیشین فرق می کند. بحث های لفظی در صحیفه های روزنامه ها و در شبکه های اجتماعی تحقیر ژورنالیست با استفاده از امضاهای فیکی زیاد به نظر می رسد. حورنیسا علیزاده روزنامه‌نگار شناخته می گوید حالا در صورت مراجعت کتبی روزنامه‌نگار به شورای وسایط اخبار عام مسئلهش بررسی می شود ولی به نظر او نظارت شورا باید فراتر باشد. بختیار همدموف سردبیر هفته‌نامه منبر خلق و عضو نوی شورای وسایط اخبار عام از موقع حورنیسا علیزاده پشتیبانی می کند و می گوید هرچی بیشتر فعالیت شورا گسترده تر شود به سود جامعه مطبوعات تاجیک خواهد بود. شورای وسایط اخبار عام یک سازمان جمعیتی مستقل مشورتی و خود تنظیم کننده وسایط اخبار عام بوده در سال 2009 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حزب دموکرات تاجیکستان میگوید که مجازات دادگاهی رهبری این حزب در ولایت سوخت فرمایشی بوده. عبدالجبار یولداشف به خاطر عضو کمیسیه اصلاحات ساختار وزارت کارهای داخلی بودنش به 1.5 سال زندانی شرطی محکوم شده است. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروزشا برایتان پیشنهاد میکنم. حکم دادگاه نهایی باباجان غفور افروز 4 دکبر صادر شد و رئیس حزب دموکرات در ولایت سوخت عبدالجبار یولداشف با حکم دادگاه راضی نیست و اون را دارای انگیزه های سیاسی مینامد. دارد هفته آینده از بای این حکم بعد دادگاهی کساسیونی شکایت کند. عبدالجبار یولداشف رهبری بخش حزب دموکراتی تاجیکستان و یکی از بنیادگذاران این حزب سیاسی اخیراً از سوی دادگاه نهایی باباجان غفوروف ولایت سوخت به 1.5 سال زندانی شرطی محکوم شد. در دادگاه این نهایی روز 7 دکبر به رادیوی آزادی گفتند که جناب یولداشف با اون عیب دار شده است که 18 اپریل به دلیل رسیش کوتاهی نقل برق در منزلش در حوالی همسایه سوختار به عمل آمد و به همسایه 10,000 سومانی زیان وارد شده است. در دادگاه نهایی باباجان غفوروف گفتند که در جریان محاکمه این پرونده خلاصه متخصصان خدمات تشنیشانی و شاهدان شنیده شد و دادگاه به این خلاصه آمد که در سرزدن سوختار مشکل در نقل‌های برقی یولداشف سبب شده است. عزیز بیگ عزیزوف مفتش این پرونده در صحبت با رجای آزادی نخست طلب کرد که می تواند تنها با درخواستی رسمی جزئیات این پرونده را افشا سازد و تنها گفت که پرونده در چارچوب قانون تحقیق شده، حکمی با عدالتانه صادر شده است. عزیزوف که از این بیش نخواست صحبت کند تنها گفت که جانب عیبدار کننده از حکم دادگاه قناعتمند است. اما خودی عبدالجبار یولداشف 7 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که چنین حکم دادگاه را ناعادلانه مینامد و اولی هفته آینده به دادگاه کساسیونی ولایتی شکایت میبرد. جناب یولداشف گفت در دست حجتهایی را دارد که حکم دادگاه نهایی را به اساس میخواند و گفت
باید شورا آورده که آگوستی دانوس خانش نزد مادرش و گفت که کارمند ملیسه ترس داشت که تو دلیل جنایت آغاز میکنیم اگر که تو آمد با باید به نشان داده دست کشید.
عبدالجبار یلداشف گفت که این حولی میراثی بوده در اون کسی زندگی نمیکند. به این دلیل خودی او در دفتری حزبی در شهر خوجند زندگی کرده گوگوه برای خبرگیری این حولی به دهه یووه میرود. یلداشف باور دارد که سوختار از انبار حولی همسایه در بدیوارش که در آن چوب و تخته نگهداری میشد شروع شده، بعدن به تیرزه جدا کننده مرز دو همسایه هم گذشت. عبدالجبار یلداشف گفت که در گذشته به عنوان عضو شورای جمعیتی اصلاحات ساختار میلیسیا به مقامات ناحیه باباجان غفور فعالیت غیرقانونی سیخهای مبلسازی اظهار نگرانی کرده، گفته است که مقامات در پی فسادکاری به فعالیت غیرقانونی ادامه داده، علکی سه حالت ساختار صورت گرفته است. مقامات به جای حل این مشکل در همکاری با صاحبکاران غیرقانونی نسبتش چنین قضیه را تشکیل کرده او را عیبدار کردند. سید جعفر عثمان‌زاده رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت که چند مرتبه از مقامات تفتیشاتی ولایت سوخت خواهش کرده است که به این قضیه رسیدگی عادلانه صورت بگیرد، اما به گفته وی مقامات هر دفعه وعده میدادند و در نهایت حکم بی‌عدالتانه صادر کردند. جناب عثمان‌زاده گفت
یا اوتاس در میگرفتند یک طرف میسوخت است پوگیا، یک طرف همین شرشیدن است با همین گناهکار میکرد است. برای کمترین عقل معلوم است که زمین امون روبری هیچ به همینجا گرفتن انتخام گرفتن باید. تمام باید به خودشو که جزا دادن. دیگر اینجا یک هم چیز فهمیدن ممکنیش دیگر. برای اینکه همون کماتر حکومت همون شهری و ولایتیش هم یا اون نیا کروبچه گفته گفته همون چیز بیشی کروبچه باید نمون.
عثمان‌زاده و یلداشف باور دارند که حکم دادگاه انگیزه های سیاسی دارد و این به گفته آنها پاسخی مقامات به انتقادهای او از کاری پلیس است. یلداشف میگوید که در کاری کمیسیا اصلاحات ساختارهای وزارت کارهای داخله بارها به مبارزه واقعی ضد فساد راه اندازی اصلاحات واقعی در این نظام دعوت کرده باعث عصبانیت برخی مقامات شده است. حکم دادگاه در صورت به اجرا درآمدنش دوام 1.5 سال رو از حق سفر و بیرون رفتن از کشور تطبیق برنامه های حزبی اش محدود میکند و خودش داغ سودی میگیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پارلمان تاجیکستان در یک طرح نو پیشنهاد کرده است که برای تحصیل دینی غیرقانونی در کشورهای اسلامی والدین محصلین مجازات کرده شوند. این طرح برای بررسی به حکومت تاجیکستان فرستاده شده است. یک منبع در مجلس نمایندگان روز 7 دکبر به رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این مجازات از جریمه عبارت خواهد بود. در این باره معنم ریدین آلیموف گزارش می دهم. مقامات می گویند در حال حاضر تقریبا 300 دانشجوی تاجیک به تحصیل غیر قانونی دینی در خارج مشغولند. در 8 سال اخیر به گفته آنها 3,500 دانشجو از کشورهای اسلامی به وطن آورده شدند. بر اساس طرح نو تغییرات به قانون مسئولیت پدر و مادر، والدین باید پیش از فرستادن فرزندها به تحصیل دینی به خارج از مقامات دخلدار رضایت خطی بگیرند. گفت یک همصحبت ما در مجلس نمایندگان به شرط فاش نشدن این نامش. او گفت کسانی هم که با اجازه رسمی برای تحصیل دینی می روند زیر نظارت مقامات خواهند بود. در پارلمان به رادیو آزادی گفتند که طرح نو تنها تحصیل غیر قانونی دینی را در نظر دارد و والدین برای تحصیل فرزندانشان در رشته‌های دنیوی مجازات نخواهند شد. معرکه برگردانیدن جوانان تاجیک از مؤسسه‌های دینی خارجی تقریبا 8 سال پیش آغاز شد. تا این زمان مقامات از راه‌های گوناگون برای برگردانیدن جوانان از جمله فشار به پدر و مادر آنها کار گرفتند. در بعضی مجلس‌های حکومت‌های محلی از نزدیکان چنین دانشجوها رسما طلب شده است که فرزندانشان را برگردانند. افشینی مقیم سخنگوی کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان میگوید در گذشته بیش از 3000 جوان تاجیک اساساً در مدرسه های دینی یمن، سوریه، مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران تحصیل داشتند. او گفت نگرانی اساسی مقامات از سرنوشت جوان های تاجیک است که مبادا با دومی گروه های تند رو نافتند.
وقتی نبینیم بعدی اون که این جوانان مبادرن گشتند، اعوضای سیاسی بسیاری از اون کشورها با یک ورطه حلاقت بار پیچید و اگر این حال این حادثه ها پیشگیری کردن نمی شود، اگر جوانان ما سری وقت وطن برگردنده نمی شدند که می دارید تقدیر این بعدی اونها چی انجام می یافت. به همین خاطر تا این روز هم برخی از جوانان ما هستند که در کشورهای خارج باقی ماندند و مقام وکالتهای دولتی همه تلاش های خود را با انجام دادن کارهای فهماندهی برام میماند که همه آنها
عبدالرحیم عبدالحسنیان یک مسئول دادستان کل تاجیکستان در یک جلسه پارلمان گفته بود برخی از آنها بعد گرفتن تعلیمات با سازمان های تروریستی شامل گردیده در محاربه های مسلحانه اشتراک میکنند. ضمناً برخی از کارشناسان و تحلیلگران با توجه به گسترش یافتن فرقه و رویه های غیر سنتی و تا حد تندرو تصمیم دولت را در امر زیر نظارت گرفتن روند تحصیل جوانان در خارج از کشور درست می حسابند. اما ایده بر این نظرند که چون این تصمیم حکومت منجر به نقص حقوق و آزادی های شهروندان در امر دسترسی به تحصیلات خواهد شد. قبلا در تاجیکستان تقریبا 20 مدرسه ثبت نام شده بود. سالهای آخر همه آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی باقی مانده است که به تعلیم روحانیان آینده مشغول خواهد بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. دو نهاد رسمی تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کردند که برای سرودهای بی‌وزن و قافیه و تحقیرآمیز آوازخوان‌ها را به جوابگری کشند. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. این پیشنهاد اخیراً از طرف مسئولان وزارت فرهنگ و کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در دوشنبه صدا داد. اینچنین از حکومت خواسته شده است که ثبت و پخش سرود و کلیپ‌ها تنها با اجازه وزارت فرهنگ صورت بگیرد. در حال حاضر آوازخوان‌ها با خواست خود متن‌ها را انتخاب و بر اساس آن کلیپ بنوار می‌گیرند. بعضی این کلیپ‌ها در داخل تاجیکستان و بعضی دیگر در پاکستان و دوبای ثبت میشوند. آوازخوان‌های به اصطلاح مستقل که شامل یگان انسامبل دولتی نیستند از احتمال سخت‌تر شدن پنجه‌های سنزورا در ایجاد سرود و ترانه خوف دارند. سعادت شاه متروبیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 6 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
هر چیزی که از نگاه قانون تنظیم کرده نشود، البته یعنی هر چیز یعنی همون غیر معیار بودن و زیادتر می‌گردد، بنابر همین تنها در دایره قانون باید نو عملی کرده شوند. از این رو از جانب اشتراکداران واخوری امروز توصیه‌نامه قبول کرده شد و از جانب کمیته زبان و اصطلاحات نظام جمهوری تاجیکستان توصیه‌نامه برای دستور گرفتن به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می‌شود.
مراجعه‌نامه به حکومت در مجموع از 12 بند عبارت است و در یکی از بندهای آن خواسته شده است که هنرمندان برای ترانه‌های خود باید تنها از آثار بزرگ نیاگان سرودهای معروف خلقی و شاعران مشهور معاصر متن انتخاب کنند. همچنین پیشنهاد شده است که کمیته تلویزیون و رادیو پخش سرودهای غیر معیاری را که طریق تلویزیون و رادیوی مستقل صدا می‌دهند زیر نظارت جدی بگیرند. مسئولین کمیته زبان و اصطلاحات در برابر تهیه این مراجعه‌نامه از متن کوستا و پر از غلط گروهی از آوازخوانان شکایت کردند. گوهر شرف‌زاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات از آن نگرانی کرد که شماری آوازخوانان کوچگی افسوده موقع سراینده‌های کسبی را تنگ کردند.
چرو تو بودی یک گل خندان که خندیدن نداری دوست، دلم راست دلم صد پاره می‌گردد که می‌گردی تو دور از من. مگر این معیار زبان ادبی که بسیار روان بسیار دلکش باید باشد، متاسفانه هنگام سراییدن بعضی از جوانها عموما نه وزن نه قافیه نه معیارهای زبان ادبی نه آواهای آن
زبانشناسان و ایجادکارانی که در نشست ویژه درباره زبان آهنگ و ترانه ها در دوشنبه جمع آمده بودند گفتند حالا ترانه های قدم قربان و آوازخوان به اصطلاح کوچگی در سامانه های اینترنتی از سرود آوازخوانان معروف سربیننده ترند. فخرالدین ملک آوازخوان تاجیک در این نشست گفت
با ستاره تابناک جمهوری تاجیکستان در یک قدم میگوید، اول قدم را در جای دولت نه خود در جای دیگر استادو این شرمندگی است.
مسئله تنظیم و نظارت متن آهنگ میان زبانشناسان و شاعران و هنرمندان بحث هم به میان آورد. برخی از زبانشناسان گفتند تنقید آوازخوان‌ها راهی حل نیست و باید مشکل آنها را در سمت دریافت متن درست به نظر گرفت. محترم حاتم شاعر تاجیک گفت
ما برای آنها شرایط و زمینه مهیا باید کرد که انتخاب متن سرود و آهنگ مشکلی نکشند. این را کی میتواند برای آنها تیار کند؟ این سوال است.
سیف الدین ازرزاده زبانشناسی تاجیک بر این باور است که طلب رعایت معیار زبان ادبی تاجیکی از آوازخوان نه همیشه درست است. در نشست مربوط به متن سرودهای آوازخوانان سراینده های معروف حضور نداشتند، تنها چند هنرمند از دسته های دولتی بودند و بس. اما برخی از تحلیلگران تشبث نوی کمیته زبان و وزارت فرهنگ را جهت تنظیم سرود آوازخوانان
قانون یک نوع محدود ساختن حقوق آنها ارزیابی میکند. ارزوی سایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس تاجیکی با آوازخوانان زیادی همکاری دارد گفت:
به نظر من که نقض حقوق میشود برای که امکن انتخاب از خودی سراینده گرفتن میشود، یعنی هر یک سراینده سبک دارد، اسلوب دارد، فهمی دارد، جهان‌بینی دارد. مثلا پرابلم اساسی وزارت فرهنگ این در سراینده ها نیست، پرابلم از وزارت فرهنگ در نبودن شاعر ترانه‌نویس است. مثلا ما شاعرهای ممتاز پیشرفته و زیاد داریم، ولی ترانه چیزی دیگر است.
موضوع ترانه و متن سرود آوازخوانان تاجیک بار اول نیست که مورد تنقید قرار میگیرد. تلاش تنظیم متن ترانه ها و براه ماندن نظارت از بالای سراینده ها در حالی است که وزارت فرهنگ از تیرماه سال گذشته به تهیه فهرست آوازخوانان حرفه ای شروع کرده است. این هد میخواهد با این راه آوازخوانان اصل را از خصگی جدا کند. مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند در این فهرست تنها آوازخوان ها و گروه های هنری حرفه ای شامل خواهند شد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
خودکشی یک جوانی 26 ساله در شهری وعدت که تا آخرین روزهای حیاتش در اندیشه به خانه برگردانیدن همسر و فرزندش بود، موضوع دخالت کلانسولان به زندگی اویله‌های جوان را دیگر بار داغ کرد. والدین این جوان می‌گویند که پسر محرومشان روزی فوجیا برای آوردن زنش رفت، ولی در نهایت جسدش را به خانه آوردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. در فوجیایی که روزی 26 نوامبر در جماعت رومیت شهری وحدت رخ داد، حالا والدین دو خانواده همدیگر را گناهکار میکنند. آن روز جسد رجب‌علی قربانزاده را برادرش نوریدین در منزل نیم ساخت دادر پیدا کرد که در همسایگی حولی والدین جایگیر است. این منزل را رجب‌علی با صد امید و به خاطر زندگی خوشبخت و آسوده در کنار همسر و فرزندش بنیاد میکرد. نوریدین برادر رجب‌علی میگوید که در دعوا و ماجراهای اویلوی برادرش نقش کلانسولان هم زیاد بود. او در یک صحبت با رادیو آزادی روز 4 دسامبر گفت:
یانگام همسر اکم رجب‌علی زنگ زد اکم میگه که تو بیا ما را خونه تون بر زندگی میکنیم، من گپ پدر مادر ما گوش نمیکنم، میرم زندگی میکنیم، تو بیا ما را بر، من حامله دارم.
رجب‌علی قربانزاده که بعد ختم مکتب در کوهستان چوپانی میکرد، 3 سال پیش با توصیه والدین با دختری همسایه ازدواج کرد و صاحب یک دخترچه شد. نزدیکانش میگویند که پسرشان با همسرش تا یک ماه پیش زندگی آسوده داشت و در خانه شوهر همراه با خسرو خوشدامن زندگی میکرد. با نقل نوریدین، بعد یک بحث میان زن و شوهر، کلین خانواده با قهر به خانه والدین رفت و دیگر برنگشت. حالا با گذشت 10 روز از مرگ رجب‌علی، مادر با حسرت به منظر نیم ساختی پسر مینگرد و از آن افسوس میخورد که هیچگاه از درد دل پسرش آگاه نشد و از مرگ او پیشگیری کرده نتوانست. گلبهار صابرو مادر رجب‌علی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مرگ پسرش خانواده کلین را عیبدار میکند که گویا برای اذیت دخترشان با تهدید و فشار او را به خودکشی رساندند.
همین چی بلایی شد که این همی خشتون منش خسرش همش برزیدی همی کشتن. در شب همی آمدن منم خیلی زنازون کوکو کردم به همه کارش با متخد کردیم.
این ایدارو را سیاره اودینایوه همسر رجب‌علی و والدینش رد میکنند. آنها میگویند برعکس دخترشان در خانه شوهر از سوی خسر و خشتومن اذیت میشد و آنها هیچگاه مانع زندگی مشترک دختر و دامادشان نبودند.
بعد به همو بگه پرسیدم تو یک قد شوگاو زدیم پتون که چی میگم؟ میگه که پدر مادر میگن که سرشته. من سر نمیتیم خاطر فرزند نمیکنم.
در حالی که هر دو جانب بعد خودکشی رجب‌علی هم خود را بیگناه میدونند، برخی آگاهان قضیه میگویند در بدبختی این خانواده جوان پیش از همه والدین هر دو جانب مسئولیت دارند. دخالت زیاد به مسائل داخلی اویلوی فرزندان، طلب این که موافق به قاعده و مقررات آنها عمل کنند، در برخی حالت ها باعث فاجعه می شود. برخی روانشناسان تاجیک میگن ذهن های بی تجربه و نوآزموده جوانان که بین والدین و همسران دوست داشتهشان حیران میمونند، در صورت ضعف شخصیتشان آنها را به فاجعه تله می دهد. صبوحت محمدعلیه یک مسئول کمیته کاربوزنان و اویلوی تاجیکستان میگوید سبب های اصلی در ایام بهترین زندگی هستند پوشیدن خانواده ها آماده نبودن آنها با اولاداری تأثیر منفی کلانسولان بخصوص پدر و مادر و خسرو خوشتامن است.
جوانان پیش از اویلا برپا کردن باید که همه طرفه همدیگر را آموزند، اویلای همدیگر را آموزند، مناسبت های اویلوی همدیگر را آموزند و بعدن اویلا برپا کنند.
والدین سالاری یا به دست خود گرفتن اختیار فرزند را در خانواده های تاجیک جامعه‌شناسان یک عاملی از سمپوشی خانواده ها و دیگر نخوشی های زندگی فرزند می دانند. والدین اکثر در تصمیم گیری های مهم زندگی فرزند خود دخالت یا زیاده روی می کنند و به دلیل جوان و بی تجربه بودن آنها اختیار را به دست خود می گیرند که این و تکلیف جامعه‌شناسان اگرچه بنیت خیرخواهانه است ولی می تواند پیامدی بدی داشته باشد. محض زندگی یک جای در یک خانواده و دخالت نفران سیوم سبب نیمه‌یتیم شدن هزاران طفل در تاجیکستان و یا خودسوزی و خودکشی دختران جوان می شود. بر اساس این مناقشه های اویلوی تنها در 9 ماه اول سال روان بیشتر از 8300 زن از شوهرانشان طلاق گرفته، نزدیک 250 زن با هدف خودکشی قصد به جان خود کردند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
درودهای گرمی ما رو از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی بپذیره. دوستان بسیار گرامی، زرنگزم امروز همراه با همکارم سروینوز در این گفتار همراه شما. امیدواریم درس و کارهایتون خوب است و با طبع و روح بالیده به شنیدن آینده ساز خود شروع کردید.
بله بله، سلام عزیزان آینده ساز، تشکر که امروز هم با ویژه گفتاری خود آمدید و آماده اید باز هم با هم سری چند موضوع مهم و جالب صحبت کنیم. امروز هم خلطه آینده ساز پر از صحبت و مطلب و آهنگ های شنیدنی است. اگر گوش و هوش بمایید پس رفتیم.
امروز در آینده ساز
مستانه اسد در جستجوی شوهر نیستم، عدالت می جویم.
یا پسر یا اسکوتی حمل، چرا در قفقاز و آسیای مرکزی برخی دختردار شدن نمی خواهند؟
آموزگاری رپسرا یا چیتور، یک جوان می تواند هم آموزگاری جدی و هم یک بچه شوخ و رپسرا باشد؟
ساشا مسکو را کی زد؟ بلاگری تاجیک در مسکو را برای توقی پامیری زدند.
آینده سازی امروز هم از همین مطالب عبارت است، اما خبرهای دیگر هم داریم که حالا از همکارمون امریدین علیموف خواهیم شنید. بفرما امریدین.
آموزگار مکتب میانه رقم 3 ناحیه بوویدای ولایت فرغانه ازبکستان که از او تنها RM نام برده می شود، برای تاخیر و لطکوب خوانندگان از مقام برکنار شد. پیشتر رسانه های ازبکستان خبر دادند که در مکتب رقم 3 ناحیه بوویدا آموزگاران با هر بهانه از جمله آبونه شدن به نشریه ها از خوانندگان پول طلب می کنند. همچنین بعضی آنها خوانندگان را دشام داده تاخیر و لطکوب می نمایند. در پی سنجش خدمات نظارتی و حقوقی وزارت معارف ازبکستان معلوم شد رهبر صنف 7 ای مکتب مذکور RM 16 نوامبر امسال زید خوانندگانی که پول آبونه را ناورده بودند کردارهای غیر قانونی انجام داده است. در نتیجه با فرمان رهبریت اداره معارف ولایت فرغانه RM و معاون مدیر اید با تعلیم و تربیت خیعه از مقام برکنار شدند. مدیر مکتب ارعه با جوابگری انتظامی کشیده شده است. وزارت همه گونه عملهای خشونت‌آمیز را محکوم کرده، از آموزگاران و والدین دعوت میکند خیشتندار باشند و مشکلی ها را بدون ضرب و شتم حل نمایند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با دادستان کل کشور دستور داد که اطلاع مربوط به بداخلاقی جنسی نسبت زنهای ورزشگر را تحقیق کند. غنی در یک اظهارات که روز 4 دکبر پخش شد گفت که هیچ یک سوی رفتار علیه ورزشگران زن یا مرد قابل قبول نیست. نشریه گواردیانی بریتانیا روز 30 نوامبر درباره سوء استفاده جنسی زنهای تیم فوتبال افغانستان گزارش داد. پرزیدنت غنی گفت که افشای این حادثه برای تمام افغانستان تکان دهنده بود. پرزیدنت بعد از ظهور روز 3 دکبر با ورزشکاران زن و مرد در کمیته ملی المپی ملاقات و اوضاع را بررسی کرد. او با ورزشکاران وعده داد که حادثه را جدی تحقیق میکند. دوستان کلی افغانستان فرید حمیدی روز 4 دکبر گفت که مفتشان برنامه تحقیق فراگیر و شفاف را تهیه کردند. کارمندان خدمات پیشگیری حقوق ویران کنی بین نابالغان و جوانان و گروه اوانگارد با خواجگی یاری رسانی ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی رفته و جمع‌آوری سبزوات، شلغم و کرم و لبلبو کمک کردند. در این باره دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود زمین‌های خواجگی یاری رسانی ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی با مهنت سربازان کشتزار گردیده از آن در یک سال 2 مرتبه حاصل می رویانند. پیشتر در وزارت امور داخلی تاجیکستان نمایشگاه محصولات خوراکه برای کارمندان این نهاد برگزار شد. تمام این محصولات خوراکه از حساب خواجگی های یاری رسان پیشنهاد گردیده نسبت به بازار و مرکزهای سودا نرخ آنها ارزان تر به فروش گذاشته شده بود.
تشکر از امریدین برای خبرها. پس از یک پراهنگ صحبت را در رابطه با موضوعهای اصلی برنامه ادامه می دهیم. در وصف زنان ویژه گفتاری آینده ساز رو روی موج آزادی ادامه میدهیم. ضمن سرینوز درباره زن و دختران که ترانه شنیدیم حتما از انتخاب سلام زورابشویلی به حیث رئیس جمهوری نوی گرجستان باید یاد رست شویم.
بله، وزیر سابق امور خارجه گرجستان در دور دوم انتخابات پرزیدنتی در آن کشور پیروز شد. او در مقایسه با رقیبش نامزد مخالفین گریگول واشادزه تقریبا 20% رای بیشتر به دست آورد و این خبر هم دیگر بار موضوع چالش برانگیز خلاپای گندری در فضای کشورهای پسا شوروی را داغ کرد.
درست، زنان در این کشورها اکثرا از روز تولد یا حتی از بطن مادر به نابرابری و خشونت جنسی روبرو می شوند. برای مثال وقتی جنسی طفل بطن مادر معین می شود و اگر او دختر است برخی از خانواده ها از او دست می کشند.
جامعه های پدر شاهی از زنان طلب می کنند که پسر تولد کنند. تولد دختر برای چنین جمعیت چندان پسند نیست. حالت های هم هستند که زنان برای تولد دختر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. سالهای 90 وقتی برای معین کردن جنسی طفل بطن هنوز در ماه اول امکان پیدا می شد، اسقاط حمل رایج گشت. برخی از خانواده ها از تولد دختران ناخواسته خود خودداری میکردند. این هم بنا به آمارهای سازمانهای جهانی باعث به میان آمدن نابرابری جنسی در برخی از کشورها شد. با اطلاع سازمان ملل متحد، برای مثال در آذربایجان بر سر هر 100 دختر 114 پسر و در ارمنستان 112 پسر راست میآید. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما مولا رجب یوسفی.
در آذربایجان عنعنه هست که در روز توی برادر شوهر به عروس لنته سرخ را میبندد که نشانی باکره بودن دختر تا ازدواج است. بعدن او با داماد و عروس 7 پسر و 1 دختر را آرزو میکند. در ارمنستان وقتی عروس را به خانه شوهر میآورند با او تحفه ها تقدیم میشود و بعدن به دستش یک طفل معمولا پسرچه میدهند با امیدی که او هم برای خانواده خود پسر تولد کند. به دختران نخواسته در این کشور کفایت نام میگذارند. این عادت را مردمان کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم دارند و به دختران 3 یا 4 اسمهای مثل بسکون میگذارند تا دیگر بعد از او دختر تولد نشود. در داغستان به این مانند یک مقاله معروف است که بهتر بود تو سنگ میزادی. در این کشورها حالتهای کم نیست که زنان مجبور میشوند فقط به خاطر که طفل بطنشان دختر است از او رها شوند. وقتی آمینه علیوی 30 ساله از آذربایجان فهمید که بار سوم هم دختر را انتظار است، خانواده او طلب کرد که اسقاط حمل کند. آمینه میگوید همراه با خوشدامن و شوهرش برای فهمیدن جنس طفل نزد دکتر رفت و وقتی به آنها گفتند که طفل دختر است، دنیا در نظرشان تاریک شد. خوشدامن و شوهر تصمیم گرفتند که آمینه باید فوراً از طفل بطنش آزاد شود. با آمینه حتی دکتری زنانه هم توصیه میداد همین کار را کند. در پاسخ بعد ناراضگی این مادر، شوهر تهدید به طلاق کرد. آمینه مجبور بود راضی شود. او میگوید اگرچه طفل بطنش الکه 15 هفته ای نبود و طبق قانون او اجازه برای اسقاط حمل را نداشت، اما این کار اجرا و کودک کشته شد. الناز جوادوا از آذربایجان مادر 2 دختر است، اما تولد این دختران برای این زن کاری مشکل بود. او برای به دنیا آوردن آنها مجبور بود مبارزه برد و هر بار برای رد کردن اسقاط حمل که شوهر و خوشنامن مجبورش میکردند زیر مشت و لگد قرار میگرفت.
آبورت هرین دیرد یعنی دیرد حتی پول تکرد که
با پایهایش به اشکم هم میزد، حتی پای کرسی رو هم در بدن من شکست میزد تا که طفلی بطنم بیافتد، ولی خدا را شکر کودک حفظ و صحت و سلامت تولد شد.
حکیملر آبورت هرین دیرد، اما حکیملر منی یک خانم گلمد که
با گفته الناز از سوی دیگر جنسی کودکان هم در 5-6 ماهگی معاین میشد و دختران از اسقاط حمل خودداری میکردند.
حتی من ایدیم که سود کنن اتاق دا دیر ساخلید.
شوهرم پولی زیاد پیشنهاد میکرد تا دختران با اسقاط حمل روزی شوند، ولی اونها حتی با من نزدیک نمیشدند. میگفتند که احتمال من میفهمم یا اونها با جوابگری کشیده میشوند.
راکی گوش آتشد بیتن قصرده آزم بالا دو تخت سالد که دیرد ساخلید که
نرینه در ارمنستان زندگی میکند. شوهری او مهاجر است. به نزد آیله در یک سال یک یا دو بار میآید. هر بار او به همسرش تاکید میکند که آنها الکی 2 دختر دارند و به پسر نیاز دارند. ولی وقتی نرینه با برای سیوم بار حامله دار شد، معلوم گشت که باز دختر را انتظار است. بعد از این خوشدامن به شوهری او زنگ زده مجبور میکرد که اسقاط حمل کند. بنابر خلاصه های نظرپرسی 46% آیله ها در گرجستان پسر و فقط 9% دختر داشتن میخواهند. اکثر زنان اقرار میکنند که حداقل یک بار برای جنس طفل بطنشان اسقاط حمل کردند. یک ساکن گرجستان قصه میکند که وقتی خواهرش کودک را انتظار بود، همه خوشبخت بودند و نزدیکان شوهر حتی به طفل اسم پسرانه انتخاب کردند، ولی این خرسندی فقط تا اعلان جنس طفل ادامه کرد. تیانه در این باره گفت:
ما فهمیدیم که او دختر است. این خبر داماد و خانواده او را بسیار ناراحت کرد. والدین او آدمان ثروتمند بودند و همیشه تاکید میکردند که فرزند اول خانه باید حتما پسر باشد. میگفتند که دختر از آنها چیزی میراث نمیگیرد و تا زمانی که پسر تولد نکنند با آنها کمک مالی نخواهند کرد. خواهرم از اسقاط حمل سرکشی و گریه میکرد، ولی در آخر از ترس جدا شدن از شوهر راضی شد.
مریم 34 ساله از مخچقلعه صاحب 4 فرزند است. او در 18 سالگی آیله دار شده است. در سن 19 سالگی دختری کلانیش را تولد کرد. می گوید وقتی دختران گفتند که طفل بطنم دختر است، شوهرم قهر کرد. همه امید داشتند که دختر اشتباه کرد، ولی دختر تولد شد. او البته او را خیلی دوست داشت، ولی همیشه آرزوی پسر را می کرد. حامله داری دوم هم برای مریم سخت آمد. این بار او 2 دختر تولد کرد. شوهرش غضبی می شد و می گفت او هنر پسر تولد کردن ندارد. بار سوم مریم خودش تصمیم گرفت اسقاط حمل کند. برخورد نادرست برای تولد دختر البته در جامعه تاجیکستان هم یک مشکلی عمده است. زنان زیاد محض برای صاحب پسر نشدن زیر طعنه و ملامت و حتی شکنجه قرار گرفته بدبخت شدند. اکثر مردان به تولد پسر برتری می دهند و حالت های هم هست که محض به خاطر صاحب پسر نشدن از همسر اول زن دوم گرفتند.
تشکر از مولا رجب و دوستی عزیز. برنامه رو با یک مطلب دیگری وعدگی پی میگیریم. درباره یک جوانی که توانسته است دو پیشه از هم دور و به هم مقابل آموزگاری و رپسرایی رو به هم آورده است میگویم.
بله، این هم در حال است که در جامعه تاجیکستان هنوز هم موسیقی رپ یک شکل خود را نگرفته است و درست قبول نمی شود. بسیاری ها این ژانر موسیقی را کوچگی و مخالف با معیارهای فرهنگی ملی می نامند. برای منتقدان استفاده الفاظ قبیح بسیار وقت پسند نیست، ولی طرفداران این ژانر می گویند رپ سراها هم در اصل یک رسالت خیلی مهم اجتماعی را اجرا می کنند که با زبانی ساده و فهمو بگذار کوچگی هم باشد به نورسان و جوانان از دردهای سخت جامعه مثل نشعمندی و تنفروشی و بیکاری خبر میدیند و تاثیر حرفی آنها هم که میانی نورسان و جوانان شنونده خود را دارند خیلی هدفرس است.
اما آموزگاری رپسرا در این باره چی میگوید؟ گزارش همکاری ما شهلای عبدالله را میشنویم.
آموزگاری و رپسرایی ظاهرا این دو پیشه از هم دور و مقابل را یک جوان تاجیک به هم آورده است. محمد سفر زاکیروف یک آموزگاری دانشگاه اسلوونی را ظاهران از شاگردانش فرق کردن مشکل است. او 24 سال دارد و برای ده ها دانشجو از فن جدی یعنی اقتصاد درس میگوید. تجربهش حالا زیاد نیست، همگی 2 سال، اما با گفته دانشجویان درس هایش جالب و موثرند. این هم جالب است که نه همه شاگردان و همکسبان این آموزگار از پهلوی دیگری زندگی معلمی جوان و اما سرطلب خود با خبرند. در دانشگاه محمد سفر آموزگاری جدی است و هر روز مثل دیگر هم کسبان با گردنبند و سر و لباس رسمی حاضر می شود. اما لحظه های فارغ از کار او تغییر می یابد. با لباس آزاد و پر از نویشجات و با لحن نزدیک به جوانان یا کوچگی رپ سرایی می کند. در دنیای رپ او را با تخلص پروفسور ام می شناسند. او میگوید
با باهای خوب و الان میخوندم دانشگاه دا بعد جروم همچون بطنیک مرا میگوستم پس تنی که بطنیکه را هیچ نگوین بطنیکه را هیچ نگوین. بعد ایستاده فکر کردم که هر یک بطنیکی ممکن خچه غرمت میکردگی کلام شود باید پروفیسر شود که بعد به همین سبب خیلونه پروفیسر مونده.
او بیشتر در رپ از حجی استفاده میکند و کمبودی و رفتار جوانان را توسط رپ تاثیر میکند. اما در 2 سال اخیر کاری آموزگاری او با شغل دوست داشتهش رپ هم به تاثیر نمانده است. با لحن کوچگی و لباسی غیر معمولی اما این آموزگار کوشش میکند توسط رپ جوانان را تربیه کند. میگوید اگر با جوان به زبان خودش صحبت کنی تاثیرش بیشتر است.
دانشجو را بگوی که این کارو نکه، این خطا بره، این کتاب بخون، بره کتاب بخون. هر روز اگر با هم گفتم میگیری نمیخونه، در نظرش که چی مرا نصیحت میکنه، کی مرا نصیحت کرده. و بعد ما هم که یک مثال میوردم با همو در رپ میفهموندم که کتاب مالی نخون و کم بتر آیندهش نشون میدادم ده بگم در رپ که بچه حالت ها میرسه آدمی که هم خیر میکنه.
محمد سفر با اون تاکید میکند که پیشه آموزگاری حالا از کس زحمت و مسئولیت زیاد طلب میکند، مخصوصا در شرایطی که دانشجویان با تمام مواد و معلومات ها دسترسی دارند و کنجکاوند. اما این آموزگار میگوید برایش کار با جوانان مشکل نیست و با آنها به قول زبان یافته است. برای بیشتر این آموزگار در لحظه های روی میارد که خسته میشود. او تمام احساسی منفی و خستگیش را طور خودش میگوید نزد میکروفون بیرون میارد، داد میزند، بد میگوید و خود را خالی میکند.
تو یگون کس جنگ میکنم، یگون کس یگون گپی بد میگم، سخت میگم، آواز ما بلند میکنم. خوبش میام مثال مسئلهت میکنم در استودیو یک بگویم 2 ماه پس 3 ماه پس میتونم کابینکه در دارم محکم میکنم و همون از میکروفون میشینیم جنگ کده میکروفون تربیه میتونیم و میکروفون به ما یکان جواب داده نمیتونم.
توسط کلیپ و ترانه‌هایش در یوتیوب در دانشگاه هم از رپ سرایی او بسیاری ها آگاهند. گروه از شاگردان و آموزگاران این شغل جالبی آموزگاری جوانشان را میپسندند، برخی هم نظری مخالف دارند. خودی آموزگار رپسرا تلاش میکند در دانشگاه موضوع رپسراییش مطرح نباشد. با سوالهای شاگردان هم درباره این شغلش فقط بیرون از درس حاضر است پاسخ بگوید. محمد سفر ختم کرده دانشگاه ملی است. با اینکه نه همه همسالان او میخوان آموزگار شوند، او با دیپلم سرخ با یک آزمون دانشگاه اسلوونی حجت سپرد. والدان را این تصمیم پسر رپسرایشان خوشحال کرد و فکر میکردند بالاخره آنها به هدف میرسند و محمد سفر ترک رپ میکند. اما این جوان میگوید او برعکس با رپ با چرابینی های بزرگ کشور راه یافت. رپ را در تاجیکستان هنوز به شکل یک صنعت و جدی قبول نمیکنند. برای اکثریت رپ چون یک شغل است که بیشتر نورسان و جوانان بیکار با آن میل دارند. اما خود رپ سران تاجیک میگویند با همه مشکلات موقع و نفوذ این نوع موسیقی در 2 سال اخیر در تاجیکستان تغییر یافته است. اکنون آنها هم به چرابینی های مهم دولتی دعوت می شوند و از آنها هم طلب می شود با رپ جوانان را تربیه کنند. بختیار قلندرشایف معروف با تخلصی بختی و مسئولی سودی زیان رکردز میگوید حالا میانی رپسرایان افرادی هم زیادن که مثل محمد سفر با کارو پیشه های مهم و جدی مشغولند.
انا هستن معلمونم در مکتب بنانی میلانی میخوند یک رپسرای ما میخوند میگم کار میکند یعنی معلمی زبان روسی است در نالوگوی کمیتیت است یک بچک لیوچیک است یک بچک ورتالیوچیک است در وقتوی بگیم که خولگیش یا در وقتوی کمی انا بیکر بودن رپ میسد رپ میخوند برای من با فکرم این یک چیزی چی نیست که این یک صنعت است.
بخالی بختیار رپی این گروه جوانان تفاوت دارد و به منطق نیست. آنها در خود هدف و پیام دارد. هدف آموزگاری رپسرا محمد سفر زاکیروف هم تربیه نسل جوان با روح جالب و با شیوه خودی آنها است. این آموزگار و رپسرا آرزو دارد رساله خود را حمایه و صاحب عنوان علمی شود.
تشکر از شهلو. حالا برنامه را با یک پاره آهنگ از محمد سفر زاکیروف جوانی آموزگار و رپسرا ادامه می‌دهیم.
بین چی گفت دگیر در اطرافه وطنی ما پیش پیش در دنیا مانندی ما نمیابین خلق اتحاد خلق مانیت قوه خلق ما دایم دست جنگ دیاری ما دیاری شدی هر روزی ما نوروزی عجم کوچه و شهری ما فسون و مانندی رسمی رسون بازی دارن نورسون ما پیر شد و مگردم به حسون
سازی شما است روی موجی آزادی. حالا برمیگردیم به سرنوشتی مستانه اسا، دختری که علاقه از زندگیش بسیاری از دوستانی ما هم آگاهند. این دختر را بعد از دو روز عروسی شوهرش با اتهام نو دختری از خانه رانده بود. تلاش یک ساله مستانه اسا ساکنی ناحیه بلجوان ولایت ختلان برای برقرار کردن آبرویش نقشه های زندگی این دختری 21 ساله را هم به کلی تغییر داد.
بله، اکنون دیگر آن دختر نیست که برای این تهمت اشک ریزد و اشک ریزد. اکنون ایرادش قوی و مبارز شده است. میخواد خودمی پلیس شود و از حق مثل خودش کور افتادگان حمایت کند.
همکار و همراه ما زرنگیز در این باره گزارش دارد.
مستونه روز 3 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیش از یک سال مبارزه برای برقراری عدالت و آبرو او را انسانی کاملا دیگر کرد. میخواهد پس از انجام دعواهای حقوقی با شوهری سابقش به دانشگاه داخل شده و در آینده به حیث خادم پلیس کار کند.
میخوام که همین کارو که حل شده یکم جو یکم ملیسه یکم فکشه یکم بشه بشنده یکم اردمی که رنگی خدم که بشه دستیان برا بگیرم.
مستونه یحسو میگوید در دست چند سنده دارد که دختری یا باکیرگی او را ثابت میکند و میخواهد شوهری سابقش برای اتهامی به او بستهش و همچنین لط و کوب در نزد قانون جواب گوید. اما تلاش های مستونه و پدرش در دوام بیش از یک سال اخیر نتیجه نداده است. اسامیدین جلالوف پدری مستونه میگوید در این مدت در 16 نهاد دولتی را گفت ولی هیچ نهاد و سازمان حامی حقوق و دیگران برای رسیدگی به این قضیه اظهار آمادگی نکردند.
پرکرور ادوکات یا یکم کمیتا و ایزان این چیزا با ما زنگ نزدن که مثلا ما میتونم دلار ایسر دیدن کنمی و اینظر بزرد. همین جایده که سون باشه کورت حال میتونم. وقتی که سون نباشه یکم کسی یکم کورا حال کنم نتونسته.
مستونه اصلا میگوید داوتاز و مراجعت های تو به حال به نتیجه اونها برای برقرار کردن آبرویش و اثبات اون که نو دختر نبود او را نشکسته است. میگوید برعکس او را برای رسیدن به ارزوی کودکیش که نیتی مأمور ملیسه شدن را داشت نزدیکتر کرده است. مستونه اصلا میگوید بعد ختم مکتب میونه ازدواج کرد و این حادثه تمام نظام زندگی در خانواده‌اش را تغییر داد. این ساکن ناحیه بلجوان میگوید اکنون به نتیجه رسید که دیگر گریه نمیکند. او میگوید
گریه که میکنی بعض خیال میکنن که همش رشک تیمسو های خیال میکنن که را بخاطر نمویش قدسه یکی بخاطر نمویش نیسته خیلی عشق های وقتی که درد غمت که بایدت میزنه عشق در چشم جوری میشه یکی امی حال دو دایگیم بخیلی دیگه گریه نکن.
صحبت آشکارای مستونه اصلا در 2 پیش در برای سرنوشتش با رادیوی آزادی واکنش زیادی را به بار آورد. در این مدت نفران زیادی در جستجوی تلفن و سراغ پدر این دختر شدند. بیشتری آنها با او پیشنهاد عروسی دادند اما او میگوید حالا هدفی برپا کردن آیله و جستجوی نامزد را ندارد. میخواهد اول بحث را به پایان رساند، در قضیه عدالت برقرار شود و شوهر سابقش برای تهمت آزار جزا بگیرد. مقامات تا به حال در رابطه با قضیه مستونه اصلا اظهار نظر نکردند، اما در گذشته مسئولان کمیته زنان همه گونه تهمت و لتکوب زنان از طرف مردان خانواده را محکوم کردند. در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پوکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نادختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی خانواده به شمار می روند.
تشکر زرنگ. ضمناً امروز با تلفن آزادی یک زن مهاجر از روسیه زنگ زد و گفت میخواهد برای عملی کردن این ارزوی مستونه کمک رسوند. او را برای تحصیل به یک کالج حقوقی روسیه دعوت کرد و گفت که در تمام این جریان به او کمک خواهد کرد. حتی آماده است برای آموزش زبان روسی در کورس‌های مخصوص به مستونه کمک مالی رساند.
بهترین و اون هم زن هست. اروینوس از میان مردم برای مستونه خواستگارهای زیاد پیدا شده بودند و اکنون زنان میخواهند به او دستی کمک دراز کنند. امیدواریم مستونه به ارزویش میرسد و خوشبخت میشود.
بله و حالا میرویم به مسکو و درباره یک جوانی بلوگر میگویم. ساشا مسکو با اینم او در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی معروف است. نوارهای زیادی بحث برانگیز میگذاشت و اخیراً در مسکو از جانب چند جوان مورد تحقیر قرار گرفته است. همکاری ما شعلای گلخوجا گزارش کوتاهی دارد در این باره.
در شبکه‌های اجتماعی نواری را گذاشتند که در آن بلاگ نویسی توجیکی مقیم مسکو با تخلص ساشا مسکو ثبت شده است. جوان توجیکی برای این ویدیو بلاگر چند شپوتی میزند و او را به هم جنسگرایی متهم میکند. در یک صحبت کوتاه رادیو زودی این بلاگ نویس لطو کوب شدنش رو از سوی هموطنان تصدیق کرد.
دیروز تقریبا ساعت 21:30 در استانس مترو پارک کلتور کنسوایا و من سه جوان حمله کردند و با اونها با همراهی اونها یک دختر بود. اونها میخواستند که من از اونها بخشش بپرسم، ندونم برای چی بخشش پرسم. من گفتم من باید به خانه هم برسم، درمون نایستادم. من رو قپیده بودند، از لباسم قپیده بودند، سر نمیدونم. بعدا عسکری پلیس که در همونجا دیجوریت میکند اون آمد و دید این حالت رو، همه ما رو به حجره پلیس برد و تفتیشاتی حجت ها امان.
سرش مسکوه در ادامه گفت کارمندان پلیس از جانب ها دعوت کردند که قضیه برای مصالحه حل شود. بعد اون که بلوگ نویس از اداره پلیس آزاد می شود، چهار حملگر برای چند ساعتی دیگر در اونجا میمونند. از این پیشتر سرش مسکوه شکایت کرده بود که از سوی هموطنان پیوسته تهدید می شود.
تشکر شهلو و تشکر به دوستان آینده ساز هم که تا این لحظه ما رو ترک نکردند. نظر و مطلب های ما رو شنیدید و ما پیشنهاد میکنیم نظر خود رو هم در رابطه با این و موضوع های دیگری آینده ساز با ما توسط سامانه آزادی نقطه ارگ نویسید. فرصت آینده سازی ما اینجا به پایان میرسد و امیدواریم از مطلب و صحبت های امروزه برنامه خوشتان آمد.
تعطیل های خوش داشته باشید و برنامه آینده ما رو همراهی کنید. خدا نگهدارتون.
خیر.
قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه فرستاده خدا، خداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمان تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. اوج صدای تو، هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارث فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها توی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. پلیس فرانسه برای مانع شدن به حرکت تظاهرگران به سمت کاخ رئیس جمهور در شهر پاریس از گاز اشکاور استفاده برده است. بنا به گزارش ها تظاهرگران با ماموران پلیس برخورد کردند و 340 نفر آنها دستگیر شدند. در فرانسه چند روز باز است تظاهرات مردمی ناراضی ادامه دارد و مقامات برای تامین امنیت 89,000 مامور پلیس را سفربر کردند. آخر هفته گذشته تظاهرات در پاریس به خشونت پیچید و در نتیجه 130 نفر مجروح شد. حکومت فرانسه هشدار داد ممکن است تظاهرات به نام کمربندان زرد به اختیار عنصرهای افراطی و سرکش بگذرد. تظاهرات بعد از آن سر زد که حکومت گفت مالیات از مواد سوخت را بالا میبرد، اما زیر فشار تظاهرگران امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز 5 دسامبر گفت از این قرار دست میکشند. اما این اعلان تظاهرگران را قانع نکرد. آنها حالا میخواهند مالیات در فرانسه پایین برده شود و مزد کاری آنها را بلند بردارند. مقامات مبارزه با رشوه‌خواری در تاجیکستان میگویند تحقیق پرونده یک افسر بازرسی دولتی اتومبیلی را که به رشوه ستانی متهم شود انجام دادند و برای محاکمه به دادگاه فرستادند. آژانس مبارزه با کرپسیه در تاجیکستان روز 8 دسامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت فردوس غفاروف سردار شعبه بازرسی در شهر استقلال روز 4 اکتبر راننده یک دوچرخه را در راه دستگیر کرده و بنابر نداشتن حجت رانندگی به میدان جریمه‌ای برده است و برای از جوابگری ماموری آزاد کردن او 2000 سومانی طلب کرده است. با گفته آژانسی بعد از شکایت رسمی راننده که از او انعام بردند، فردوس غفاروف دستگیر و به رشوه ستانی متهم شده است. در بیانیه آژانسی آمده است فردوس غفاروف روز 6 اکتبر با اتهام گرفتن 2000 سومانی رشوه دستگیر شد. دادستان های امریکا جزئیات پرونده ها به ازید دو شریک دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را نشر کردند و میگویند که این دو نفر درباره ارتباطشان با مقامات روسیه دروغ گفتند. در صورت ثابت شدن این اتهامات ممکن است پل منافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و مایکل کوین وکیل سابق دفاع او را به سالهای طولانی زندان محکوم کنند. پرونده های نو را دادستان ها روز 7 دکمبر به دادگاه سپردند. با وجود این اتهامات به ضد شریکانش، دونالد ترامپ روز 7 دکمبر با نشر یک بیانیه گفت هیچ چیز به ضد او پیدا نکردند و مطبوعات از هیچ چیز گزارش می سازد. عین زمان رابرت میولر دادستان مخصوص آمریکا قضیه دخالت احتمالی روسیه به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 و همکاری شریکان ترامپ با مقامات روسیه را تحقیق می کند. دونالد ترامپ ادعاها درباره چنین همکاری را رد کرده است. روسیه هم گفته است به انتخابات آمریکا هیچ گونه دخالت نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تحریمات اقتصادی آمریکا به ضد کشورش را تروریسم اقتصادی نامید و گفت در صورت اجرای تحریمات کشورهای غربی زیر سیل مواد مخدر میمانند. حسن روحانی در این باره روز 8 دکمبر در یک نشست بین المللی درباره مبارزه با تروریسم در شهر تهران صحبت کرد. در این نشست رهبران پارلمان‌های افغانستان و ایران، پاکستان و ترکیه و چین و روسیه شرکت داشتند. سخنرانی حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران نشر شد و او میگفت اگر ایران ضعیف بشود در مقابله با قاچاق مواد مخدر هم ضعیف خواهد شد. ایران یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان است که از آنجا این مواد بیرون می‌آید و تا به اروپا و کشورهای خلیج فارس می‌رسد. احوال اقتصاد ایران بعد خروج آمریکا از سازش اتمی و برقراری تحریمات اقتصادی به ضد کشور بسیار بد شده است. رابرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان بعد به اعتبار شدن حکم رهایی او از بازداشت اختیاری به اداره پلیس رفت و خود را به دست مقامات تسلیم کرده است. در این باره هیک الومیان وکیل دفاع او خبر داد. از این پیشتر در روز 7 دکمبر دادگاه بالایی حکم درباره رها کردن رابرت کوچاریان از بازداشت را به اعتبار کرد و امر داد که او دیگر بار دستگیر شود. بازداشت دیگر باره رئیس جمهوری سابق دو روز پیش از انتخابات پارلمانی در ارمنستان صورت می‌گیرد. رابرت کوچاریان را ماه ایول امسال با سرکوب تظاهرات مخالفان در سال 2008 متهم کردند و دستگیر کردند. در آن سال در نتیجه فرو نشاندن تظاهرات 8 تظاهرگر و 2 مامور پلیس کشته شدند. رابرت کوچاریان را به آن متهم می‌کنند که برخلاف قانون به ارتش امر داده است با ضد تظاهرگران از نیرو استفاده برد. مخالفان در آن سال با این ادعا که در انتخابات پارلمانی تقلب شده است به میدان برآمدند. رابرت کوچاریان میگوید ادعاها اساس ندارند و رهبران نوی ارمنستان میخواهند از اون نقار بگیرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خرج میشه
خیلی ارزان شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان امروز با انتخاب دو عضو نو در ریاست خود انتخابات هیئت رهبریت خود را انجام داد. قبل از انتخابات رهبریت شورا نشست نمایندگان وسایط اخبار کشور را به مناسبت فعالیت یک ساله خود برگزار کرد. شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هنگام بحث دادگاهی با مقامات تا کجا از رسانه‌ها یا روزنامه‌نگار می‌تواند حمایت کند؟ در صورت بسته شدن سامانه‌های اینترنتی آیا می‌تواند در راه حل مثبت آن مساعدت کند؟ نقش این سازمان در جامعه ژورنالیستی تاجیکستان در نسبت به سال‌های پیشین تا کجا بارزتر به نظر می‌رسد؟ همگی یک سال قبل شهلا اکابیر و رهبر نوی شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان انتخاب شد و در این مقام خورشید عطاولا را عوض کرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شهلا اکابیر و رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان روز 7 دکمبر پس از انجام انتخابات اعضای ریاست سازمان به رادیو آزادی گفت تنها دو عضو نو بختیار همدموف سردبیر منبر خلق و سیاف مزراب سردبیر SSSR پذیرفته شدند. وی گفت دو عضو پیشین رجب میرزا روزنامه‌نگار شناخته و ژورنالیست نبی یوسف با انجام مهلت عضویت خود از شورا رفتند. در سال روان سامانه‌های اینترنتی به مثل ازپلوس، آزادگان، تاجیک تایمز و سایت‌های دیگر بسته شد. سایت آزادگان کاملاً از صحیفه مطبوعات تاجیک دور شد. در همین سال روزنامه‌نگار و رئیس KVN خیرالله میرسیدوف بازداشت و به زندان محکوم گشت. آیا شورای بهاء در راه دوباره باز شدن این رسانه‌های اینترنتی مساعدت نموده است یا محدود به مسائل اخلاقی در وسایل اخباری عامه کشور همچنان مانده است؟ شعلا اکابیرو و رئیس شورای بهائی تاجیکستان گفت در سال روان زمانی که سازمان تاجیک تایمز بسته شد، آنها به نام آزاد رحمان رهبر دستگاه اجرایی رئیس جمهور و رئیس خدمات علاقه نامه نوشته وضعیت را شهر دادند. این سامانه پس از یک هفته دوباره به کار شروع کرد
و در حقیقت طی فعالیت شروع وسایل اخباری عامه در سال 2018 اگر نگاه کنیم در حقیقت هستند دلیل هایی که اثبات به اونان که شروع وسایل اخباری عامه تواند رسیدگی کند به مشکلات ژورنالیستان و همچنین در روی حل بعضی از قضیه ها تواند که سهمگذار باشد. دقیقاً وقتی که خیرالله مشتهیدوف مشکلات داشت و در محبس بود، شروع وسایل اخباری عامه بسیار فعالیت وسیع داشت. ما زیاد واخوری ها داشتیم، زیاد صحبت ها داشتیم با نفرانی که تصمیم گیرنده هستند، با نفرانی که بواسطه از بخش دادگاهی ولایت سوق و رهبریت ولایت سوق و واخوری های خیلی زیاد، صحبت های خیلی زیاد داشتیم و اخیراً اظهارات هم پخش کرد شروع وسایل اخباری عامه و نتیجهش این شد که امروز خیرالله میرسعیدوف در محبس نیست و دیگر باره این که سال 2018 شروع وسایل اخباری عامه یک جایزه الوهیده افتتاح کرد با نام جایزه همراهی ژورنالیستی و اولین نامزد به این جایزه خیرالله میرسعیدوف بود.
اما در صحبت با ژورنالیستان و سردبیران نشریه ها ذکر کرده شد که شاید در قیاس با سالهای پیشین شورای وسایل اخبار عام اندک فعال شده باشد، ولی هنوز به طوری باید و شاید کاری آن به نظر نمی رسد. سیاف مزراب سردبیر ایسیر عضو نوی ریاست شورای وسایل اخبار عام به این نظر است که برای فعالتر شدن شورا همکاری تنگاتنگ همه سازمان های ژورنالیستی کشور ضرور است. و این میگوید
که بارها شده است که ما این یا آن چنانی که کلیدی رو اگر انتقاد میکنیم سایت من هم بسته میگردد. در این جا من فکر میکنم که تمام نهادهای ژورنالیستی باید با هم بیاین، هم شورای وسایل اخباری عامه و هم اتفاق ژورنالیستان و دیگر و دیگر سازمان هایی که در تاجیکستان هستند و از آزادی سخن پشتیبانی میکنند، ما باید یکان پتیسیا یا یک مکتوب رسمی قبول کنه و به نهادها برسونیم که در عصر 21 اصلا مسدود کردن سایت های اینترنتی این یک کار خنده برانگیز است. اونها را که مسدود کرده نمی شود، در این جا نمی خونند، در خارج می خونند و در همین تاجیکستان هم توسط سایت شکن ها خونده می شوند اینها.
برخی از همصحبت های ما میگویند حالا معیارهای اخلاقی در صحیفه های مطبوعات به فرق از سالهای پیشین فرق میکنند. بحث های لفظی در صحیفه های روزنامه ها و در شبکه های اجتماعی تحقیر ژورنالیست با استفاده از امضاهای فیکی زیاد به نظر میرسد. حورنیسا علیزاده روزنامه‌نگار شناخته میگوید حالا در صورت مراجعه کتبی روزنامه‌نگار به شورای وسایل اخباری عام مسئلهش بررسی میشود، ولی به نظر او نظارت شورا باید فراتر باشد. بختیار همدموف دبیر هفته‌نامه منبر خلق به عضو نو شورای وسایل اخباری عام از موقع حورنیسا علیزاده پشتیبانی میکند و میگوید هرچی بیشتر فعالیت شورا گسترده تر شود به سود جامعه مطبوعات تاجیک خواهد بود. شورای وسایل اخباری عام یک سازمان جمعیتی مستقل مشورتی و خود تنظیم کننده وسایل اخباری عام بوده، در سال 2009 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید که مجازات دادگاهی رهبری این حزب در ولایت سوخت فرمایشی بوده. عبدالجبار یولداشف به خاطر عضو کمیسیای اصلاحات ساختار وزارت کارهای داخلی بودنش به 1.5 سال زندانی شرطی محکوم شده است. جزئیات این موضوع را من زرنگ زینوروسیا برایتان پیشنهاد میکنم. حکم دادگاه نویه باباجان غفوروف روز 4 دکبر صادر شد و رئیس حزب دموکرات در ولایت سوخت عبدالجبار یولداشف با حکم دادگاه راضی نیست و اون را دارای انگیزه های سیاسی مینامد. اونیا دولت هفته هفته آینده از بالای این حکم به دادگاه کساسیونی شکایت کند. عبدالجبار یولداشف رهبر بخش حزب دموکراتی تاجیکستان و یکی از بنیادگذاران این حزب سیاسی اخیراً از سوی دادگاه ناحیه باباجان غفور فی ولایت سوخت به 1.5 سال زندانی شرطی محکوم شد. در دادگاه این ناحیه روز 7 دکبر به رادیوی آزادی گفتند که جناب یولداشف با آن عبدار شده است که 18 اپریل به دلیل رسیش کوتاه نقل برق در منزلش در حوالی همسایه سوختار به عمل آمد و به همسایه 10,000 سومان زیان وارد شده است. در دادگاه ناحیه باباجان غفوروف گفتند که در جریان محاکمه این پرونده خلاصه متخصصان خدمات یا تشنشانی و شاهدان شنیده شد و دادگاه به این خلاصه آمد که در سرزدن سوختار مشکل در نقل‌های برقی یولداشف سبب شده است. عزیز بیگ عزیزوف مفتش این پرونده در صحبت با رجای آزادی نخست طلب کرد که می تواند تنها با درخواست رسمی جزئیات این پرونده را افشا سازد و تنها گفت که پرونده در چارچوب قانون تحقیق شده حکمی با عدالتانه صادر شده است. عزیزوف که از این بیش نخواست صحبت کند تنها گفت که جانب عبدار کننده از حکم دادگاه قناعتمند است. اما خود عبدالجبار یولداشف 7 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که چنین حکم دادگاه را ناعادلانه می‌نامد و اولی هفته آینده به دادگاه کساسیونی ولایتی شکایت می‌برد. جناب یولداشف گفت در دست حجت‌هایی را دارد که حکم دادگاه ناحیه را به اساس می‌خواند و گفت
باید شورا وقتی آگوست دانش خانه نزد مادرش و گفت که کارمند ملیسه ترسال داشت که تو دیلی جنوی آغاز میکنیم اگر که تو آمد باید به نشانده دا دست کشید.
عبدالجبار یولداشف گفت که این حولی میراثی بوده در اون کسی زندگی نمیکند. به این دلیل خودی او در دفتری حزبی در شهر خوجند زندگی کرده گوگوه برای خبرگیری این حولی به دهه یووه میرود. یولداشف باور دارد که سوختار از انبار حولی همسایه در بدیوارش که در آن چوب و تخته نگهداری میشد شروع شده و دم به تیرزه جدا کننده مرز دو همسایه هم گذشت. عبدالجبار یولداشف گفت که در گذشته به عنوان عضو شورای جمعیتی اصلاحات ساختار ملیتیا به مقامات ناحیه باباجان غفور فعالیت غیرقانونی سیخهای مبلسازی اظهار نگرانی کرده گفته است که مقامات در پی فسادکاری به فعالیت غیرقانونی ادامه داده علکی سه حالت ساختار صورت گرفته است. مقامات به جای حل این مشکل در همکاری با صاحبکاران غیرقانونی نسبتش چنین قضیه را تشکیل کرده او را عیبدار کردند. سید جعفر عثمان‌زاده رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت که چند مرتبه از مقامات تفتیشاتی ولایت سوخت خواهش کرده است که به این قضیه رسیدگی عادلانه صورت بگیرد، اما به گفته وی مقامات هر دفعه وعده میدادند و در نهایت حکم بی عدالتانه صادر کردند. جناب عثمان‌زاده گفت
یا اوتاس در میگرفتند یک طرف میسوخت است پوگیا یک طرف همین شرشیده میسه با همینه گناگور میکرد است. برای کمترین عقل معلوم است که زمین امون روبری هیچ به همینجا گرفتن انتخاب گرفتن باید. تمام باید به خودشو که جزا دادن. دیگر اینجا یکم چیز فهمیدن میکنیش دیگر. برای اینکه امون کماتر حکومتی امون شهری و ولایتیش هم یا اون یک کروپچه گفته گفته همون چیز بیشی کروپچه باید اینمون.
عثمان‌زاده و یولداشف باور دارند که حکم دادگاه انگیزه های سیاسی دارد و این به گفته آنها پاسخ مقامات به انتقادهای او از کاری پلیس است. یولداشف میگوید که در کاری کمیسیا اصلاحات ساختارهای وزارت کارهای داخله بارها به مبارزه واقعی ضد فساد راه اندازی اصلاحات واقعی در این نظام دعوت کرده باعث عصبانیت برخی مقامات شده است. حکم دادگاه در صورت به اجرا درآمدنش دوام 1.5 سال را از حق سفر و بیرون رفتن از کشور تطبیق برنامه های حزبیش محدود میکند و خودش داغی سودی میگیرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پارلمان تاجیکستان در یک طرح نو پیشنهاد کرده است که برای تحصیل دینی غیرقانونی در کشورهای اسلامی والدین محصلین مجازات کرده شوند. این طرح برای بررسی به حکومت تاجیکستان فرستاده شده است. یک منبع در مجلس نمایندگان روز 7 دکبر به رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این مجازات از جریمه عبارت خواهد بود. در این باره معنم ریدین آلیموف گزارش می دهم. مقامات می گویند در حال حاضر تقریبا 300 دانشجوی تاجیک به تحصیل غیر قانونی دینی در خارج مشغولند. در 8 سال اخیر به گفته آنها 3,500 دانشجو از کشورهای اسلامی به وطن آورده شدند. بر اساس طرح نوی تغییرات به قانون مسئولیت پدر و مادر، والدین باید پیش از فرستادن فرزندها به تحصیل دینی به خارج از مقامات دخلدار رضایت خطی بگیرند. گفت یک هم صحبت ما در مجلس نمایندگان به شرط فاش نشدن نامش. او گفت کسانی هم که با اجازه رسمی برای تحصیل دینی میروند زیر نظارت مقامات خواهند بود. در پارلمان با رادیوی آزادی گفتند که طرح نو تنها تحصیل غیر قانونی دینی را در نظر دارد و والدین برای تحصیل فرزندانشان در رشته‌های دنیوی مجازات نخواهند شد. معرکه برگردانیدن جوانان تاجیک از مؤسسه‌های دینی خارجی تقریبا 8 سال پیش آغاز شد. تا این زمان مقامات از راه‌های گوناگون برای برگردانیدن جوانان از جمله فشار به پدر و مادر آنها کار گرفتند. در بعضی مجلس‌های حکومت‌های محلی از نزدیکان چنین دانشجوها رسما طلب شده است که فرزندانشان را برگردانند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان میگوید در گذشته بیش از 3,000 جوان تاجیک اساساً در مدرسه‌های دینی یمن، سوریه، مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران تحصیل داشتند. او گفت نگرانی اساسی مقامات از سرنوشت جوان‌های تاجیک است که مبادا با دومی گروه‌های تند رو نافتند.
وقتی میبینیم بعد اون که این جوانان مبادان گشتند، اعضای سیاسی بسیاری از اون کشورها با یک ورطه حلاکت بار پیچید و اگر این حال این حادثه ها پیشگیری کرده نمیشود، اگر جوانان ما سری وقت وطن برگردانده نمیشود، که میدونید تقدیر این بعدی اونها چی انجام میافت. به همین خاطر تا این روز هم برخی از جوانان ما هستند که در کشورهای خارج باقی ماندند و مقام وکالت دولتی همه تلاش های خود را با انجام دادن کارهای فرماندهی برام میماند که همه آنها به وطن برگردند.
عبدالرحیم عبدالحسنیان یک مسئول دادستان کل تاجیکستان در یک جلسه پارلمان گفته بود برخی از آنها بعد گرفتن تعلیمات با سازمان های تروریستی شامل گردیده در محاربه های مسلحانه اشتراک میکنند. ضمن برخی از کارشناسان و تحلیلگران با توجه به گسترش یافتن فرقه و رویه های غیر سنتی و تا حد تندرو تصمیم دولت را در امر زیر نظارت گرفتن روند تحصیل جوانان در خارج از کشور درست می حسابند. اما ایده بر این نظرند که چون این تصمیم حکومت منجر به نقص حقوق و آزادی های شهروندان در امر دسترسی به تحصیلات خواهد شد. قبلا در تاجیکستان تقریبا 20 مدرسه ثبت نام شده بود. سالهای آخر همه آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی باقی مانده است که به تعلیم روحانیان آینده مشغول خواهد بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. دو نهاد رسمی تاجیکستان به حکومت پیشنهاد کردند که برای سرودهای بی‌وزن و قافیه و تحقیرآمیز آوازخوان‌ها را به جوابگری کشند. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. این پیشنهاد اخیراً از طرف مسئولان وزارت فرهنگ و کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در دوشنبه صدا داد. اینچنین از حکومت خواسته شده است که ثبت و پخش سرود و کلیپ‌ها تنها با اجازه وزارت فرهنگ صورت بگیرد. در حال حاضر آوازخوان‌ها با خواست خود متن را انتخاب و بر اساس آن کلیپ بنوار می‌گیرند. بعضی این کلیپ‌ها در داخل تاجیکستان و بعضی دیگر در ازبکستان و دوبای ثبت می شوند. آوازخوان‌های به اصطلاح مستقل که شامل یگان انسمبل دولتی نیستند از احتمال سخت‌تر شدن پنجه های سنزور در ایجاد سرود و ترانه خوف دارند. سعادت شاه متروبیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 6 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر چیزی که از نگاه قانون تنظیم کرده نشود، البته یعنی هر چیز یعنی همون غیر معیار بودن و زیادتر می‌گردد، بنابر همین تنها در دایره قانون باید نو عملی کرده شوند. از این رو از جانب اشتراکداران بخوری امروز توصیه‌نامه قبول کرده شد و از جانب کمیته زبان و اصطلاحات نظم جمهوری تاجیکستان توصیه‌نامه برای دستور گرفتن به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می‌شود.
مراجعه‌نامه به حکومت در مجموع از 12 بند عبارت است و در یکی از بندهای آن خواسته شده است که هنرمندان برای ترانه‌های خود باید تنها از آثار بزرگ نیاگان، سرودهای معروف خلقی و شاعران مشهور معاصر متن انتخاب کنند. همچنین پیشنهاد شده است که کمیته تلویزیون و رادیو پخش سرودهای غیر معیاری را که طریق تلویزیون و رادیوی مستقل صدا می‌دهند زیر نظارت جدی بگیرند.
مسئولین کمیته زبان و اصطلاحات در برابر تهیه این مراجعت نامه از متن کوستا و پر از غلط گروه از آوازخوانان شکایت کردند. گوهر شرف زاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات از آن نگرانی کرد که شماری آوازخوانان کوچگی افسوده موقع سراینده های کسبی را تنگ کردند.
چرا چرا تو بودی یک گل خندان که خندیدن نداره دوست، دلم راست دلم صد پاره میگردد که میگردی تو دور از من. مگر این معیار زبان ادبی که بسیار روان بسیار دلکش باید باشد، متاسفانه هنگام سراییدن بعضی از جوانها عموما نه وزن نه قافیه نه معیارهای زبان ادبی نه قواهای آن
زبانشناسان و ایجادکارانی که در نشست ویژه در برای زبان آهنگ و ترانه ها در دوشنبه جمع آمده بودند گفتند حالا ترانه های قدم قربان و آوازخوان به اصطلاح کوچگی در سامانه های اینترنتی از سرود آوازخوانان معروف سر بیننده ترند. فخرالدین ملک آوازخوان تاجیک در این نشست گفت:
اون با ستاره تابلوکی جمهوری تاجیکستان در قدم میگوید، اول قدم را در جای دولت نه خود در جای دیگر استادو این شرمندگی است.
مسئله تنظیم و نظارت متن آهنگ میان زبانشناسان و شاعران و هنرمندان بحث هم به میان آورد. برخی از زبانشناسان گفتند تنقید آوازخوان‌ها راهی حل نیست و باید مشکل آنها را در سمت دریافت متن درست به نظر گرفت. محترم حاتم شاعر تاجیک گفت:
باید برای آنها شرایط و زمینه مهیا باید کرد که انتخاب متن سرود و آهنگ مشکلی نکشند. این را کی میتواند برای آنها تیار کند؟ این سوال است.
سیف الدین نظرزاده زبانشناس تاجیک بر این باور است که طلب رعایت معیار زبان ادبی تاجیکی از آوازخوان نه همیشه درست است. در نشستی مربوط به متن سرودهای آوازخوانان سراینده های معروف حضور نداشتند، تنها چند هنرمند از دسته های دولتی بودند و بس. اما برخی از تحلیلگران تشبث نو کمیته زبان و وزارت فرهنگ را جهت تنظیم سرود آوازخوانان یک نوع محدود ساختن حقوق آنها ارزیابی میکند. ارزوی سیف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس تاجیکی با آوازخوانان زیادی کاری دارد گفت:
به نظر من که نقض حقوق می شود برای که امکن انتخاب اصلی سراینده گرفتن شود، یعنی هر یک سراینده سبک دارد، اسلوب دارد، فهمی دارد، جهان‌بینی دارد. مثلا پرابلم اساسی وزارت فرهنگ این در سراینده ها نیست، پرابلم از وزارت فرهنگ در نبودن شاعری ترانه نویس است. مثلا ما شاعرهای ممتاز پیشرفته و زیاد داریم، ولی
موضوع ترانه و متن سرود آوازخوانان تاجیک باری اول نیست که مورد تنقید قرار میگیرد. تلاش تنظیم متن ترانه ها و براه ماندن نظارت از بالای سراینده ها در حالی است که وزارت فرهنگ از تیرماه سال گذشته به تهیه فهرست آوازخوانان حرفه ای شروع کرده است. این نهاد میخواهد با این راه آوازخوانان اصل را از خستگی جدا کند. مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند در این فهرست تنها آوازخوان ها و گروه های هنری حرفه ای شامل خواهند شد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
خودکشی یک جوانی 26 ساله در شهری وعدت که تا آخرین روزهای حیاتش در اندیشه به خانه برگردانیدن همسر و فرزندش بود، موضوع دخالت کلانسولان به زندگی اویله های جوان را دیگر بار داغ کرد. والدین این جوان میگویند که پسر محرومشان روزی فوجیه برای آوردن زنش رفت، ولی در نهایت جسدش را به خانه آوردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. در فوجیه که روزی 26 نویبر در جماعت رومیت شهری وحدت رخ داد، حالا والدین دو خانواده همدیگر را گناهگار میکنند. آن روز جسد رجب‌علی قربانزاده را برادرش نوریدین در منزل نیم ساخت دادر پیدا کرد که در همسایگی حولی والدین جایگیر است. این منزل را رجب‌علی با صد امید و به خاطر زندگی خوشبخت و آسوده در کناری همسر و فرزندش بنیاد میکرد. نوریدین برادر رجب‌علی میگوید که در دعوا و ماجراهای اویلوی برادرش نقش کلانسولان هم زیاد بود. او در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 4 دکبر گفت:
یانگام همسر اکام رجب‌علی
زنگ زده اکما میگه که تو بیا ما را خونه تون بر زندگی میکنیم. من گپ پدر مادر ما گوش نمیکنم، میرم زندگی میکنیم، تو بیا ما را بر، من حمله دارم.
رجب علی قربانزاده که بعد ختم مکتب در کوهستان چوپانی میکرد، 3 سال پیش با تفسیه والدین با دختری همسایه ازدواج کرد و صاحب یک دخترچه شد. نزدیکانش میگن که پسرشون با همسرش تا یک ماه پیش زندگی آسوده داشت و در خانه شوهر همراه با خسرو خوشدامن زندگی میکرد. به نقل نوریدین، بعد یک بحث میان زن و شوهر، کلین خانواده با قهر به خانه والدین رفت و دیگر برنگشت. حالا با گذشت 10 روز از مرگ رجب علی، مادر با حسرت به منزل نیم ساخت پسر مینگرد و از آن افسوس میخورد که هیچگاه از درد دل پسرش آگاه نشد و از مرگ او پیشگیری کرده نتوانست. گلبهار صابرو مادر رجب علی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مرگ پسرش خانواده کلین را عیبدار میکند که گویا برای اذیت دخترشان با تهدید و فشار او را به خودکشی رساندند.
همین چی بلایی شد که این همی خشتون منش خسرش همش برزید یعنی کشتن در شب همی آمدن منم خیلی زنازون کوکو کردم به همه کارش بود متخد کردیم.
این ایده را سیاره اودینای و همسر رجب علی و والدینش رد میکنند. آنها میگویند برعکس دخترشان در خانه شوهر از سوی خسرو خوشتامن اذیت میشد و آنها هیچگاه مانع زندگی مشترک دختر و دامادشان نبودند.
ما به همو بگا پرسیدیم تو یک قد شوگاو زدیم فتون که چی میگم میگه که پدر مادر میگن که سرش ته من سر نمیتیم خاطر فرزند نمیکنم.
در حالی که هر دو جانب بعد خودکشی رجب علی هم خود را بیگناه میدونند، برخی آگاهان قضیه میگویند در بدبختی این خانواده جوان پیش از همه والدین هر دو جانب مسئولیت دارند. دخالت زیاد به مسائل داخلی اویلوی فرزندان، طلب این که موافق به قاعده و مقررات آنها عمل کنند، در برخی حالت ها باعث فاجعه می شود. برخی روانشناسان تاجیک میگن ذهن های بی تجربه و نوآزموده جوانان که بین والدین و همسران دوست داشتهشان حیران میمونند، در صورت ضعف شخصیتشان آنها را به فاجعه تله می دهد. صبوحات محمدعلیه یک مسئول کمیته کاربوزنان و اویلوی تاجیکستان میگوید سبب های اصلی در ایام بهترین زندگی دگی اصلا پوشیدن خانواده ها آماده نبودن آنها به اولاداری تاثیر منفی کلان سالان بخصوص پدر و مادر و خسرو خوشدامن است.
جوانان پیش از اویله برپا کردن باید که همه طرفه همدیگر را آموزند، اویله همدیگر را آموزند، مناسبت های اویلوی همدیگر را آموزند و بعدن اویله برپا کنند.
والدین سالاری یا به دست خود گرفتن اختیار فرزند را در خانواده های تاجیک جامعه شناسان یک عاملی اصلا پوشی خانواده ها و دیگر نخوشی های زندگی فرزند می دانند. والدین اکثر در تصمیم گیری های مهم زندگی فرزند خود دخالت یا زیاده روی می کنند و به دلیل جوان و به تجربه بودن آنها اختیار را به دست خود می گیرند که این با تاکید جامعه شناسان اگرچه بنیت خیرخواهانه است ولی می تواند پیامدی بدی داشته باشد. محض زندگی یک جای در یک خانواده و دخالت نفران سیوم سبب نیمیتیم شدن هزاران طفل در تاجیکستان و یا خودسوزی و خودکشی دختران جوان می شود. بر اساس این مناقشه های اویلوی تنها در 9 ماه اول سال روان بیشتر از 8300 زن از شوهرانشان طلاق گرفته، نزدیک 250 زن با هدف خودکشی قصد به جان خود کردند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف، اجرا کننده وظیفه رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 6 دکبر در صحبت اختصاصی بر رادیوی آزادی گفت تلاش دارد هرچه زود مشکل اجتماعی مردم از جمله بیکاری و دسترسی به منزل زیست را حل کند. یادگار فیضوف روز 1 اکتبر امسال در پی انتقادها از وضع ترتیبات در ولایت بدخشان به این مقام تعیین شد.
یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان 56 سال داشته، زاده دهه پارشنف ناحیه شغنان است. دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص بیتار ختم کرده است. کار را در سالهای شوروی از آزمایشگاه بیتاری ولایت بدخشان شروع کرده، بعداً به ساحه کمسمال گذشته است. در وظیفه های مدیر شعبه و بعداً کاتب اولی کمیته شهری کمسمال خارق و رئیس کمیته ولایتی کمسمال در بدخشان کار کرده است. پس از پاشخوری اتحاد شوروی با کار در بنیاد آقاخان پذیرفته شده و در برنامه های مختلف این سازمان از جمله در ساحه بهداشت، معارف، قرضهای خرد و برنامه های رشد کار کرد. سالهای اخیر در وظیفه رئیس برنامه های بنیاد آقاخان در تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. بجز زبانهای تاجیکی و روسی با انگلیسی و آلمانی نیز صحبت میکند.
سلام رئیس، یک چیز میخواستم بپرسم که همین به نظر شما در این دو ماه بعد چی بهبودی یا
کازم امین مسئله تنگی امانی خب حضور بس یکیون مردم دیگر در روز تر فراز نیستن که دیگر چی میشهد تازه میشهد اما باید که میدنید با اینجا نگاه میکنن که کنگی هست و اون وقتی کورو آبودی روشد که وقت عملی نمودن فروش هست دیم دیدن و چشم خود که وزر تامین کانون تامین که بشد تاوله که جناب آلتون بی از اون جنگ بی از اون خیلیزه بی چی نوزگش ما به خوچه نگاه کنید به ماشینه نگاه به مردم نگاه کنید با نشان داده کنواران ها نگاه کنید خیلی فرکت دارند خیلی من از آغاز کارید بلا خیلی براق گفته است که ها پابلی محال چند کارا هاشون یک شروع است یک شروع است بلا دیگر توجه زیاده با کارای آبادی نید با مسئله اقتصادی با مسئله سلامت جای کاری چه در داخل ولایت چه در داخل جمهوری چه بیرون از اون
یکی از موفقیت‌های شما در مقام رئیس ولایت را کارشناسان در آن می‌بینند که شما توانستید از چندین مناقشه‌ها پیشگیری کنید، یعنی در سری راه آن حل کنید. این به شما چگونه دست داد و آیا با آن تأثیری که در گذشته همچون نماینده آقاخان داشتین و یا اینکه از راه دیگر، یعنی چگونه به شما دست داد همین چیز؟
این از سه طرف، یکم دستگیری از طرف خود رابط اولی مملکت، از خود جناب اولی، اینکه مثلا با مشتر کنید دستگیری نمیدن، تو وزارت و سفتر وزیره که بودم بسگیری پورا عدنواری بسگیری از خراس خود مردم و مردم زیاد کار کردیم و مردم زیاد بسگیری کردن البته اول اینم رول بودید که سوده کردن فون در خون استن این مردم را خوب نشنستن میدونم من چی کنید چی مقصد بودن لیکن اینجا یک چند فکر بود یک فکر نیست یک چند فکر بود بسگیری از خراس خود جناب بولی از خراس رابط بولی که در همه مطور تسکیزر اوکران رو کسستن همه وزیر بزرگ خور کردن، هم وزیر کرو دخلی، هم بیش کمیته امنیت ملی، هم چندین موین و هم سود بای میداروی دستگیری هم دیگر فانی و هم دیگر صحبت کردن، هم دیگرش کردن بعد دستگیری خود همین خلق که یه دایو مرا میشنستن من چی بودم من چیستم و من چی مقصد دارم
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
مدرنیز حالا کدام چالش و یا مشکلات های در روبروی شما همچون رئیس ولایت قرار دارند و شما نقشه دارید که آنها را حل کنید کدام مشکلی های اساسی هستند؟
چالش های میلیون چالش هست آیا همه شما باید که نمیشد پرابلم اساسی، پرابلم بیکاری، پرابلم کشکیل های جیوکاری مثلا این منزل هست حتی جناب بول خیلی کمک کردن 19 خودگی کندغلترین به پول خونه دادن کوره داری شب روز که بود مکنم بکنم دولت همی کوشه بسده تامین منزلی تامین جوی تو رشت اینفرسات تو را دوشن بخورید چولش رو نیا بخورن همه از بولاد خونه نپر را تامین کردن مردم با این چیز نو یا عودت کرده سودت چولش رو زود بخورن
میتونم
یک ساعت
نامبر کرد. بله. دیروز یک در جلسه وکیلان خلقی نامزدی شما هم چون رئیس ولایت تصدیق میشد. ولی این حالا بر روزی روزهای بعد به تاخیر گذاشته شده. سببش چی باشد؟
نمیدونم از اپلیت اکجاو که این اخبار بیتن آیا قویده و حکومت نمیدونم برای که من رئیس ولایشم اول باید جلسه برگزار کرده و وکیلی یکون وکیل باید قطع کرده شد جا خالی شد بعد من میتونم رامان وکیل انتخاب شد بعد از اون که من وکیل انتخاب شد فقط اون در برای اجازه میتونم مرا تذیر کنم خوزر که من وکیل نیستم چیه من اجازه تذیر کنم اول از درمی اجازه وکولت اجازه وکیلی که رفت از بیرون از ولایت و با کرو جلسه بکن و باید قطع شد بعد در جا یک اینو اگر من مرا وکیل انتخاب کنم اون وقت فقط که جلوشه میتونم مرا آنچون رئیس تجزیه کنم چیز بیسرمات و خطا را شدیه من دودمه که دکتر قانون قانونی در نمیدونم
درست
نفهمی خیلی شد لیکن من هیچ سبتر نمیتونم که رئیس چه وقت ما وقتی بیدیم
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه ارگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه ارگ
مجله مهمان آزادی است روی امواج رادیوی آزادی در صحبت ما هستند یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیسی ولایت بدخشان صحبت را ادامه می دهیم
شما دائما میگوید در صحبتاتون که جنایتکار رو باید جنایتکار گفت اما خب نفرانی که مثل مثال طالب ایامبک اینا در دوشنبه خیلی سیر و گشت کردن و حتی میگن در مراسم افتتاح چرخه اول نرگاه راغون هم اشتراک کردن به نظر شما این به کدام خاطر بود به خاطر که توجه آنها جلب شود یا به کدام خاطر
ببینید باید در روز 16 میگه شرکت نمیدن که اشتاد بودن بیان خود به خود بسیار دونان را باسر باید بیدیم باسر را خیلی نیستن که ببینن که در دنیا رو چی گفت هست چی خیلی ترقیت هست چی خیلی عبودی ها هست چی کار هست فقط در بین چور کور بودن دین این کار نمید کردن یا مفکوره فلسطه داشته باشد در این خاطر باید که رو ببینیم و به این مطمئن شدن که در به خطر اونا این روز زمان چیز تعدیل هم نمیکنن
بله
اینجا وزیبای که از اونا بوده داره که اونا با شکران بوده داره جرا کردن و اینجا که به خودی همین دولت نامین است کن در سال دوزه هم آزد بسیار درگت خود نیست چیزی که وعده داد دولت در مدت خود است امید و سلامی در گفت نیست
بله متعمد آخران چه که شما آیا از کار خود از کار دو ماهای خود همچون رئیسی بیرد تا کجا قناعتمند هسته روزی هسته
اوله از قناعتمندی خیلی دور اصال من خودم اون مخته خیلی قناعتمند بودن از کار خود گرسیدن خیلی مراحت
تشکر زیاد محترم رئیس که برای ما وقت جدا کرده زنده باشه در کارهایتان موفقیت میخواهم تشکر زیاد اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی همصحبت ما بودن یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیسی ولایت بدخشان من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای میمده با شما خداحافظی میکنم
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خارجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسمی به کار انداختن چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغن اشتراک خواهد کرد.
تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسم به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه راغون به عنوان حکومت های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی بر در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانه به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می‌پیوندد از 14 دکمبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پرواز ها طریق خط سیر آستانه دوشنبه آستانه هفته دو مرات و روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیط ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به آستانه میتوان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان هم تاجیکستان انجام داده میشوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته سنه 15 دکمبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سقوطه شدن کشتی های ایران می شود. حمید بعدی نجات سفیر ایران در بریتانیا این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرد شرکت های سقوطه بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته ای با ایران بیرون شد و به بازگشت همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. از سال 2019 در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه‌خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکس نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت میکردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
و یا معیار امتیازنا قطعی عمل میکردن و مهلت داشت. مهلتش یکم ینور سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و ساعت خوراکی عمومی ساعت ساختمان ده معیار پس کرده شده قطعی عمل میکرد. ولی بعدا مهلت چون تمام بشه.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرحی تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوان های این وزارت سود و زیان اندرس را برمیکشند، کمیته اندازی تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسه یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز مؤسسه یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در موردی به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. به گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش علاوه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. همصحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن انداز 18% حدودی 20 سامانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه‌ای نیست که در راستای NDS 18% می‌ایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه‌ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند، میگوید اصلا نمیفهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
با فکر من عموماً در مکتب ارزش دوها خودش منطق نداره، چون یکان مال استثال نمی کند که با بالای باید یکان چیز زم کند اخلاش ارزش اضافه همین دارد که شما یک کار میکنید با ارزش همون بحثات را زیاد میکنید بود میفروشید. در این جنسلی گفون نیست.
این استادی ورزیده و مؤسسه لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمون طی چند سال اخیر بلند نشده است، میگوید حاتم و افسود پرستی
قابلیت همون پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ایستود است. بخوب جنوبرانین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خوانندگان در مکتب‌های خصوصی زیاد کم می شود. اگر شما زیاد کنید ارزشی تحصیل دو شماره خوانندگان تنها کم می شود، چون که شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ را دارند زیاد نشده ایستود است. به فکر من مهم را هیچ کاری ایستود است.
حاتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و ژورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغ والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید حاتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان انداز ها می گفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان اندازبندی در تاجیکستان را تصدیق می کنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس میزان اندازبندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل می دهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار انداز است در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن نظام برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و اخربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغون که هنگامی کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغون میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی کلاسه کار پریشانی هم دیگه اما تیاری برای اگریگات هایی گذارم واد بسیار خوب فعلی را
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغون را که مقامات حیات و ممات کشور می نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه های دیگر نیروگاه ساخته به استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اول اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را به صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است. مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغون را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغون که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغون با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق نفروشد البته کشور ده مثلا درآمد می کنه. ما میتونیم با بعضی کشورها در نمی حالت برق بسازیم، ما باید برق بدیم از راه مثلا گاز بگیریم.
بنیاد نیروگاه روغون که میتواند در دورنمای تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار می رود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. رادیوی